بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آغاز میکنیم همایش نکوداشت رهیافته فرهیخته، مترجم قرآن کریم، مبلغ معارف اهل بیت علیهم السلام و عضو فرانسوی مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، مرحوم پروفسور کریستیان بونو، یا با نام اسلامی، نامی که خودش ترجیح میداد با اون نام نامیده بشه، جناب آقای پروفسور یحیی علوی رو. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه مهمانان گرامی، علمای اعلام، اساتید ارجمند، مهمانانی که از تهران، از مشهد مقدس در خدمتشون هستیم و امیدواریم که امروز نسبت به یکی از خادمان قرآن و اطرت حق گزاری کنیم و خداوند متعال این خدمت رو از ما قبول کنه. برنامه های ما امروز تقریبا متراکمه و تلاش میکنیم که انشالله تا زمان اذان ظهر اونها رو به انجام برسونیم. در ابتدا بعد از عرایض بنده، از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر موسوی استفاده خواهیم کرد که از مشهد تشریف آوردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. بعد از اون از خود سخنرانی و جسام المسلمین جناب آقای نقدی، رئیس مرکز ترجمان وحی استفاده خواهیم کرد. بعد یک میزه گردی خواهیم داشت در رابطه با نقش سنتگرایان در گرایش امثال مرحوم یحیی علوی به اسلام، با حضور آقای دکتر علی پور، رئیس گروه فلسفه، رئیس پژوهشکده فلسفه این پژوهشگاه، و آقای دکتر جاودان از دانشگاه ادیان و مذاهب. بعد یک کلیپ کوتاه خواهیم داشت که در اون گرامی داشتیم یاد مرحومان یک سال اخیر عضو مجمع رو، و بعد هم از بیانات حضرت آیت الله رمضانی دبیر کل مجمع استفاده خواهیم کرد، و در آخر هم رونمایی خواهیم داشت از کتابی که به مناسبت نکوداشت مرحوم دکتر یحیی علوی تهیه شده و تجلیل خواهیم کرد از خانواده اون مرحوم که از مشهد نماینده‌ای از اونها آمدن به اینجا. دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر موسوی یک توضیح کوتاه عرض کنم که آقای دکتر موسوی از همکلاسی ها، هم مباحثه‌ای های مرحوم بونو بودن. در درس مرحوم علامه آشتیانی و در دروس دیگه‌ای که حالا خودشون توضیح میدن دعوت ما رو قبول کردن و از مشهد اومدن. ازشون دعوت میکنیم تشریف بیارن با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. از همه عزیزان و مسئولینی که زحمت کشیدن برای برگزاری این همایش و یاد مرحوم آقای بونو تشکر میکنم، انشاءالله معجور باشه. چون همونطور که فرمودن فرصت ضیق هست، من سعی میکنم خیلی مختصر چند نکته ای رو عرض کنم خدمت سروران. ابتدا در مورد آشنایی ما با مرحوم یحیی بونو، ایشون در درس مرحوم استاد علامه آشتیانی که حالا خواهم گفت چطور با مرحوم استاد آشنا شدن، در درس اسفارشون وقتی که شروع کردن سال 70 یا 71 اشتباه نکنم، چون هم پارسیشون ضعیف بود و هم مقدمات قبلی رو برای اسفار طی نکرده بودن، بعد مدتی خدمت مرحوم استاد عرض کرد که من نمیفهمم این چیزایی که شما میگین، اگه میشه کسی رو معرفی کنید ما باش مباحثه بکنیم. ایشون هم لطف کردن ما رو معرفی کردن و قبلش همون چند ماهی که از شروع درس بود صرفا دیدن ایشون در درس بود. از اون موقع که دیگه ایشون خودش اومد گفت آقا گفتن من با شما مباحثه بکنم، این رابطه دوستی ما و ارتباط همینطور برقرار شد. خونه ایشون می رفتیم، ایشون می آمدن. موقعی که با خانم اولشون حج مشرف شدن، اون سه تا بچه که اون موقع هنوز کوچیک بودن ایشون سپرده بود دست ما. همینطور یه بود تا جریاناتی که به هر حال مفصله و اینجا نیازی به گفتنش نیست. آشنایی ما با جناب یحیی اینجوری شروع شد. مرحوم یحیی به توصیه استاد آیت الله جوادی آملی اومد مشهد پیش مرحوم استاد آشتیانی، چون ایشون آقای آشتیانی رو نمیشناخت. بعد از اینکه شیعه شده بود و آمد ایران خدمت آیت الله جوادی آملی رسیده بود و شرایطش رو که گفته بود، ایشون فرموده بودن کسی که میتونه به تو کمک کنه به سید جلیل القدر، از تعبیر خود یحیی این بود که سید جلیل القدر در مشهد به این اسم، شما برو پیش اون و ایشون کمکت میکنه. یه تابستانی بود اومد مشهد، یک ماهی فکر میکنم که میرفت منزل مرحوم آشتیانی و مظاهر الهیه رو شروع کرد خوندن، چون حالا عربیش خوب بود، عربی کام مسلط بود. بعد هم دیگه اون یک ماه بالاخره طرفین هم دیگه رو پسندیدن و تصمیم گرفت دیگه کلن در مشهد ساکن بشه، خانوادش رو آورد خونه گرفت و اومد. قضیه هدایت شدن و اسلامش و سپس تشیع یحیی بنا واقعا یک، وقتی فکر میکنم به سابقهش و خانوادهش، یک، حالا تعبیر حجت کردن شاید مبالغه باشد، زیاد روی باشه، ولی بالاخره یه چیزی مثل اونه برای کسانی که امروز به بهانه های مختلف ممکنه که اینطور به ذهنشون بیاد یا ابراز کنن که به هر حال هدایت شدن، راه صحیح رو پیدا کردن مشکل است و نمیشه بالاخره در این آشفته بازار افکار مختلف، ادیان مختلف مطمئن باشه که انسان راه راست پیدا میکنه. یه نکته ای رو حالا شاید در اون کتابی هم که رو نمایی بشه گفته باشن در مورد سابقه خانوادگی ایشون. پدر یحیی یه سوسیالیست بود، یه سوسیالیست خیلی متعصب و تند. خودش میگفت در خانواده ما با اقوام دوستان وقتی پدرم بحث میکنه خیلی تند دعواشون میشه خیلی اوقات. یه اختلاف هم با مادرش داشت این پدر و اختلافاتی پیدا کردن و از هم جدا شدن. شرایط خانوادگیشون که حالا مادر حالا بازی قضایای دیگری داره و پدرم که اینطور، به قدری برای ایشون سخت شد که بعد از اینکه دیپلم گرفت از خونه زد بیرون و شروع کرد به همینطور اول توی فرانسه بعد اروپا، کل اروپا رو همینطور میگشت. چیزی هم نداشت که حالا از روی ثروتی باشه، حالا ظاهرا که مثل خیلی خلاصه الفقیر لا یحتاج الی الله، از اول این حال خلاصه برای ایشان بود. همینطور با همون گاهی پیاده، گاهی میگفت کنار جاده مثلا به این ماشین‌های عبوری سوار میشد، از این ور به اون ور، تا بالاخره به آفریقا رفت. به آفریقا تو اونجا هم همینطور بگشتن، ولی میگفت من هیچ وقت با همه این قضایا هیچ وقت مطالعه رو ول نکردم، همیشه مطالعه میکرد. اما به قول خودش یه تعبیر داشت، بعد از اینکه فارسی یاد گرفته بود این مقدار گلستان میخواند. یه جایی سعدی داره که نسبت به کسی که منکری نبوده که نکرده و مسکری که نخورده، این میگفت من خلاصه حالا به زبان ما خلاصه اینجور بودم، هر کاری کردم، هر جایی رفتم، اما هیچ وقت مطالعه رو رها نکرده بود. تا اینکه بالاخره در آفریقا با بعضی از مشایخ صوفی تو همون سلاسل صوفی در آفریقا آشنا شد و علاقمند شد به اسلام. و اونجا فکر میکنم ساحل آج بوده اشتباه نکنم، مسلمان شده بود. ولی باز هم مطالعهش ادامه داد. بعد از 3 سال 4 سال فکر میکنم بعد از اینکه مسلمان شد، البته بعد برگشت یه اومد درس بخونه در دانشگاه و 3-4 سال این طول کشید. در دانشگاه اون خانم اولش باش آشنا شده بود و علاقمند شد بهش، گفت بود من مسلمونم، اگر بخوای با من ازدواج کنی باید تو هم مسلمون بشی. اون هم مسلمان شد با هم، یعنی ایشون اون رو مسلمان کرد. بعد با هم مطالعاتشون که ادامه دادن کم کم به شیعه رسید. وقتی که مذهبش رو تغییر داد بنا به گفته خودش، دوباره عقد بین خودش و اون خانومش رو که قبلا بر اساس مذهب تسنن بسته بودن، دوباره اومد عقد تشیع، بر اساس مذهب تشیع عقد کرد. از جهت اون تسلب و دیگه شدت علاقه ای که و اعتقاد راسخی که به تشیع پیدا کرده بود. غرضم این که این نکته اول که عرض کردم که این جریان یحیی واقعا یک حجتی هست برای کسی که در قلب سرزمینی باشه که فاصله از اسلام داره، یه پدری که خودش ملحد هست، سوسیالیست هست، شرایط خانوادگی و اخلاقیات خانوادگی کاملا به هم ریخته و خودش یک فردی که حالا به زبان ما تو جامعه ما میگن فراری از خانه، ولی بالاخره با مطالعه خداوند راه رو به اون نشان داد و باز کرد. بعد از این هم که اومد به ایران، که البته بر اساس علاقمندی که به عرفان داشت، این راه علاقش، راه اسلامش و سپس تشیعش همین عرفان بود و مطالعاتش رو تو همین طریق ادامه داد. در این حال من یادمه که در همون سالها چون خیلی سر صداش پیچید، مخصوصا توی مشهد، تو حوزه مشهد، بعضی جریان‌های دیگه هم بودن که به هر حال فکر می‌کردن اگه مثلا یک فرانسوی را یا غربی را اینا بیان برس خودشون جذب کنن، یه وجاهتی براشون هست، خیلی دنبالش بودن. چندین جریان که او رو به سمت خودشون بکشونن، جذب کنن، حتی کسانی که مخالف فلسفه و عرفان بودن. حالا و ایشون هم البته انصافش این بود، میرفت میشینید حرفا رو با همه اونها نشست و برخاست داشت، حرفاشون رو شنید، ولی باز هم از همون اعتقادی که داشت به چیزی که اول یافته بود برنگشت و گفت خلاصه چیزی تو اینها ندیدم. شخصیت مرحوم بونو یه شخصیت جذابی بود. حالا یک سری مسائل خانوادگی هم پیش آمد که حالا اونو بعد شاید یه گوشه ایشو اشاره بکنم. همین عرفانی که باعث جذب او شد به اسلام و تشیع، یک آسیبی هم به او زد بر سر یک غفلتی و اشتباهی که پیش آمد که حالا اونو بعد اگر لازم شد عرض میکنم، اشاره میکنم. این حالا نکته ای که در مورد شخصیت ایشون خواستم به طور کلی عرض بکنم. نکته دومی که بنده میخوام در قسمت دوم عرایزم عرض بکنم، ارتباط مستقیم با یحیی نداره، ولی همون چیزیست که ایشون هم خودش مکرر میگفت و هم فکر کردم الان این جمع با توجه به مسئولیتی که عزیزان و سروران در این جمع دارن و خواست قلبی مرحوم آقای بونو هم بود، بهترین موقعیتی که این رو هم اینجا عرض بکنم. حتما مستحضر هستید که گروه های مختلف در اسلام به هر حال برای ترویج اون مذهب خودشون مبلغ این طرف اون طرف میفرستند. عربستان میفرسته، ایران میفرسته، در ایران هم که قسمت های مختلفی هست که متکفل این کارن. گاهی اوقات این مبلغ هایی که احیانا میروند در جاهای دیگه، به جای اینکه اثر مثبت و جذب داشته باشه، متاسفانه اثر منفی گذاشته که حالا شواهدش رو هم میشود گفت. و علت هم برمیگرده به حوزه های ما. متاسفانه این منشأ درونیه. قبل از اینکه اینو اشاره کنم، یه نکته رو در مورد جغرافیای مسلمان ها تذکران عرض میکنم. این حتما هم سروران مستحضرن دیگه. در آفریقا اکثریت مسلمانان آفریقا از علاقمندان به سلسله های عرفانی و به هر حال تو این طریقه ها هستن غالبشون. در اروپا، در بالکان، قسمت مسلمان نشین اروپا در بالکان، اینا همینطورن، از علاقمندان به عرفان هستند. و در شامات، ترکیه و سوریه، هم شیعیان که حالا اونها اسمشون علوی البته میگن، علویای سوریه و ترکیه، که خودشون کلن خودشون رو تنها گروه عرفانی بین شیعه ها میدونن و اونها باز به بقیه شیعه ها میگن شما قشتی هستید، ظاهری هستید، حرف تای دلشون این است و معتقدن که عرفان اهل بیت به اونا رسیده. غیر از اونها هم باز در سوریه و مصر، حالا آفریقا رو که عرض کردم، در همین سوریه و لبنان هم مقداری علاقمندانی از اهل سنت به عرفان هستن. در هند و پاکستان و کشمیر و خاور دور بازم همینطور. غیر از این منطقه خاورمیانه که غلبه با خلاصه اینها نیست، در بقیه جاها بیشتر این مسلمان ها ولو به زبان، حالا نمیخوام بگم حتما خیلی هم اهل عرفان معنی واقعیش باشن، اما به هر حال اینها از علاقمندان به سلسله های عرفانی و صوفی و اینا هستن. این نکته رو برای جغرافیایی مسلمان هاست از حیث تکثر، که خب هر کسی میتونه اینو در بیاره، این چیز پنهانی نیست، مسئله مخفی نیست. از اون طرف ما وقتی که برای اینها میخواییم مبلغ بفرستیم و واقعا اینو دیگه بزرگانی که متکفل ارسال مبلغین هستن باید بررسی کنن که چه مقدار این مبلغینی که میروند به اون مناطق اینا از مسائل عرفانی، از سلاسل صوفی و عرفانی آگاهن، و بالاخره شما با اون گروه که میرید مواجه میشید باید با یه چیزی باید صحبت کنید که او میشناسد، آشناست، جذبش کنید. اگر شما از اول رفتید شروع کردید به طرد اونها، نفی اونها، خب نمیپذیرن. و این چیزیست که بنده خودم در سوریه شاهدش بودم قبل از این وقایع جنگ داخلی. ما خب زیاد میرفتیم، از اسباب مختلفی وجود داشت، با بسیاری از همون عالمان علوی سوری که من مکرر در چندین جلسه چند نوبت رفته بودم جلساتی داشتیم. اینها خیلی ناراضی و ناراحت بودن از مبلغانی که از نه حالا همه، از بسیاری از مبلغانی که از ایران میرفتن اونجا و با اون رویکرد اینها مخالف بودن، اثرشون و کارشون شده بود ضد تبلیغ. اینی که در این محضر در حضور سروران خودم که متکفل این امور هستن، مرتبط هستن، بنده هم با توجه به تجربه خودم از علویه سوریه داشتم و هم صحبتهایی که با مرحوم بنو داشتیم، ایشون هم همینطور میگفت که به هر حال کسانی که به عنوان مبلغ برای سایر ممالک فرستاده میشن شرایطشون فرق میکنه. اینا غالبا توی حال و هوای دیگری هستن و بهترین ابزار برای تبلیغ مذهب استفاده از بحث عرفانه. حالا اینکه ما خودمون فی نفسه او رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم و بحث دیگری است، ولی حداقلشه که استفاده ابزاری میشه از این کرد. و کسانی که میرن تبلیغ بدون این جهت اگه برون در خیلی جاها احتمالاً شکست خواهند کرد. علاوه بر این که آخرین نکته عرض بنده که خب این وهابیت میدونید به شدت داره با اون پول نفت خودش تبلیغ میکنه و از حسن قضا وهابی ها به هیچ عنوان با عرفان و این علوم سر سازش ندارن. خب یه نکته مضاعفی اینجا هست که همینجا وقتی که اون دشمن خلاصه علد ما، خصم علد ما، خودش این طریقه و این علوم رو نفی میکند، خب ما میتونیم از همین استفاده کنیم، یعنی هم از جهت تقابل با وهابی ها و هم از جهت تبلیغ و ارشاد دیگران و هدایت اونا و جذبشون به سمت خودمون، که مصداق بارزش هم که البته خودش این راهو طی کرده بود عمدتاً جناب مرحوم یحیی است. اما اون نکته آخرین نکته از هم چون اشاره کردم برای آسیبی که بود که باز سوء برداشتی نشه، ایشون به شدت علاقمند به بحث عرفان و سلوک و این حرفا بود، خیلی دنبال این چیزها بود. آسیبی که دید اینجا بود، یعنی همیشه یک نکته مثبتی اگه باشه کنارش به هر حال نکته منفی هم هست، باید مراقب بود که باز از اون طرف این آسیب وارد نشه. به هر حال کسی که رجوعاتی مدعی شده بود برای سلوک و یه ادعاهایی داشت، اینم که اول آمده بود فکر میکرد ایران همه آدم ها خوبن و هر کس که عمامه به سر داره واقعا دیگه صاف و صادق است، اعتماد کرده بود رو همین جهات سلوکی و بعد اعتماد به او باعث شد که این ازدواج اولش متاسفانه به هم بخوره، رابطش با بچه ها فرزندانش مقداری آسیب دید. که این البته عرض کردم، اینه که اجمالش عرض کردم، نه به خاطر اصل عرفان، به خاطر این غفلت و سوء استفاده از کسی که مدعی شیخوخت در سلوک و این حرفا بود پیش آمد. از خداوند میخواییم انشاءالله روح مرحوم یحیی بنو رو در مراتب عالیه همونطور که خودش دعا میکرد همیشه با ارواح طیبه اهل بیت علیهم السلام محشور بدارد و به همه ما هم کمک کنه که انشاءالله پیروان صادقی برای مذهب اهل بیت و ترویج مذهب حق اهل بیت باشیم. عذرخواهم از تصدی و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از حضرت حجت اسلام بر مسلمین جناب آقای دکتر موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و یک بار دیگر گرامی می‌داریم یاد و نام همه فرهیختگانی که به سوی اسلام آمدند، اسلام رو پذیرفتند، به مذهب اهل بیت مشرف شدند و در راه ترویج و تبلیغ معارف قرآن و اطرت زحمات فراوان کشیدند، به ویژه اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت و به ویژه کسانی که در این مدت اخیر اونها را از دست دادیم، مثل مرحوم عمار دمارتینو از ایتالیا، پروفسور یحیی علوی و کریستیان بونو از فرانسه و عزیزان دیگری که حالا در یک کلیپی که در قسمتی از برنامه خواهیم دید انشاءالله از همه اینها یاد میکنیم. بله، این تذکری نمیدونم از کجا آمده، کدوم یکی از آقای زاکری از اداره اروپای خود مجمع دادن که مرحوم منو سخت متاثر از نهضت امام خمینی بود و علاقمند به دیدگاه عرفانی ایشان بود و کتابی هم تحت عنوان امام خمینی عارف ناشناخته نوشته که بسیار مورد توجهه. اصلا دلیل این که ما این برنامه رو در دهه فجر قرار دادیم به همین دلیل بود، به دلیل تأثیری که مرحوم بونو از امام خمینی داشت. کتابخانه یک نمایشگاه مختصری در این بیرون تشکیل شده، دعوت میکنم از فریختگان نگاه کنن. چند نمونه از کتابایی که در دسترس ما قرار گرفته بود اونجا قرار دادیم، از جمله همین کتاب امام خمینی عارف ناشناخته و از جمله ترجمه قرآن به زبان فرانسوی به وسیله مرحوم بونو و در کنارش هم کتابهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در رابطه با امام خمینی هست. کتابی که الان اینجا در دست من میبینید، حضرت عزتان و المسلمین آقای نقدی که شرف حضور دارن در جلسه نوشتند. آقای نقدی بسیار فعالیت طولانی در زمینه ترجمه قرآن به زبانهای مختلف دارن که الان دعوت میکنم خودشون توضیح میدن و میدونید که یکی از آسیبهای مهم مخصوصا برای ما که تبلیغ بین المللی میکنیم نبودن قرآن با ترجمه شیعی است. شما که خب خیلی هاتون اهل حج و عمره هستید، رفتید دیدید دون این قفسه های مسجد الحرام و مسجد النبی، قرآن های متعدد با ترجمه های متعدد وجود داره با فرهنگ غیر شیعی که خب ما در بعضی از آیات با اونها در تفسیرشون و در ترجمهشون اختلاف داریم. جناب آقای نقدی زحمات فراوانی کشیدن که الان خودشون بیشتر توضیح میدن، از جمله قرآن فرانسوی رو با همکاری مرحوم بونو منتشر کردن. این هم کتابی است در رابطه با آشنایی با سیر ترجمه های قرآن، کتاب بسیار ارزشمندی است، در نزدیک 140 زبان رو اینجا توضیح دادن که چه ترجمه هایی در موردش وجود داره. تعدادی رو هم به مناسبت همین مراسم اهدا کردن که در پایان مراسم عزیزانی که علاقمند هستن انشالله دریافت بکنن. دعوت میکنم از ایشون تشریف بیارن به جایگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بونو رو. واقعا یه دوری بود. به مناسبتی به یکی از دوستان گفتم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون شهدا شاید از قریب 100 کشور ما الان دانشجو داریم. این خان نعمت گسترده است و اونا استفاده میکنن. ای کاش بقیه هم مثل آقای بونوی الگو بودن. من برای اینکه بهتر جایگاه او و کار او رو بتونم بیان کنم، اجازه به من بدید من یه اجمالی راجع به کار اصلا ترجمه قرآن و مرکز ترجمان وحی و کاری که جمهوری اسلامی میکنه خدمت شما عرض کنم. الان در جهان 7111 زبان شناسنامه‌دار شناسایی شده. حتی به تفکیک تو این کتابی که برادر عزیزمون به شما نشون دادن من آمار رو آوردم، یعنی در 5 قاره چه تعداد زبان هست. مثلا در آفریقا 2144 زبان هست، در آمریکا 1061 زبان، در آسیا 2292 زبان، در اروپا 287 زبان، در اقیانوسیه 1313 زبان. انجیل تا سال 2017، 3 سال پیش، به 3200 زبان ترجمه شده. یعنی 98% مردم جهان به یک ترجمه انجیل دسترسی دارن. قرآن از آغاز نزول که تا الان 1440 به 148 زبان، که ما الان تو آرشیومون این 148 زبان رو داریم، شاید 100 تاش ترجمه کامله. و واقعا وقتی مقایسه میکنیم ما این آمار رو، من الان برای شما میگم ببینید چقدر ما نیاز داریم به افرادی مثل مرحوم بونو و کار او. اساسا اینو بدونید ترجمه قرآن یک کار سهلی نیست. حداقل بین 5 تا 10 سال ما تجربه کردیم طول میکشه. اگه شخصی به زبان مبدا مسلط باشه، به زبان مقصد مسلط باشه، ادبیات عرب رو خوب بفهمه، عرفان اسلامی رو بفهمه، فقه، حدیث، کلام و خیلی از مسائل دیگه، یعنی خیلی مسلط باشه، شما الان ببینید ما تقریبا 178 تا ترجمه فارسی در مرکزمون داریم. تو این 40 ساله بیش از 40 ترجمه از قرآن در ایران چاپ شده که حداقل 5 تا آیت الله مشهور درش ترجمه دارن. ولی وقتی وارد میشیم میبینیم که هنوز خیلی کار داریم تا با اون مقصود. حالا من وقت نیست تو این جلسه برای شما بعضی‌ها رو توضیح بدم. ببینید الان تو آفریقا که 2144 زبان داره، 1028 ترجمه از انجیل هست. در آمریکا که 1061 زبان داره، 579 ترجمه از انجیل هست. ما برای آمریکا یه ترجمه از قرآن داریم، اونم زبان سورانون هست، یه ایالتی در آمریکای جنوبی، یه شهره، زبان محلی اونجاست. در آسیا که 2294 تا زبان داره، 865 تا ترجمه انجیل هست. در اروپا که 287 تا زبان داره، 185 تا ترجمه انجیل هست. در آسیا ما 67 تا ترجمه قرآن داریم، در اروپا 33 تا ترجمه قرآن داریم. حالا اون ترجمه هم چطور؟ اول به وسیله یهودی، مسیحی، کمونیست، بعد رسید نوبت به اهل سنت. اهل سنت هم هنری که نشون دادن، تونستن فقط جنگ‌های مذهبی رو زیاد کنن. هر چی آیات رحمانیه نسخه به سیف، قاتلوهم، همون چیزایی است که با ارهاب شما در خاورمیانه دیدید به جهان نشون دادن. اون حاصل خروجی کارمون است. برادرمون توضیح دادن عربستان 40 ترجمه از قرآن چاپ کرده، تمام اونا کپیه. یعنی یه کاری نیست که اصالتا خودشون نشسته باشن انجام بدن. ترجمه انگلیسیش مال عبدالله یوسف علی مال 80 سال پیشه، فقط اونا گاد رو کردن الله، ولی بقیهش هم اوناییست که او هست. خود اونها به صورت اصیل بیان یه کاری رو ارائه بدن، نه متاسفانه. اما ترجمه قرآن، حالا آماری هم ترجمه قرآن برای شما بگم بد نیست، بعد دیگه کم کم بپردازیم به کار مرحوم بنوب و کاری که مؤسسه ما انجام میده. ما زبانهایی که با ترجمه کامل هستن 80 تا شمال اهل سنته، 42 تا شمال قادیانه است که عمدتا در اروپا هستن، قهرمان میدان تحریفن. و الان قرآن یک کالای اقتصادی، اصلا همون مؤسسه‌ای که آیات شیطانی رو چاپ کرده، همون ترجمه پیکدار رو به اندازه کف دست من چاپ کرده، در تیراژ میلیونی به 2 دلار یا 1 دلار تو آمریکا میفروشه. یعنی هم آیات شیطانی رو چاپ می‌کنه، هم قرآن ما رو. غیر مسلمونا تا حالا ترجمه قرآن 24 تا ترجمه کامل از قرآن دادن، یهودی، مسیحی، کافر. ترجمه های شیعه هم 13 تاست. ما در ایران افتخار داریم که از سال 73 که این مؤسسه تأسیس شده تا حالا 16 تا ترجمه قرآن رو تونستیم به بازار بدیم که به وسیله شیعه انجام شده. 7 تاش جایزه جهانی کتاب سال گرفته، نمره قبولی گرفته. ترجمه ما الان تو آمریکا، کانادا، اسپانیا، روسیه، ژاپن، ترکیه، چین داره چاپ میشه. شعب قاره خدا رو میلیارد ها بار شکر. 5 تا مرکز هست که داره رو ترجمه قرآن در جهان کار میکنه. یکی مجمع ملک فهد هست در عربستان، یکی جامعه الازهر هست در مصر، یکی جمعیت الدول اسلامیه در لیبی، یکی هم انتشارات بین‌المللی اسلام که وابسته به همون قادیانی هاست. پنجمی ما هستیم، مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی. اصل کار که در ایران شروع شد بعد انقلاب به خاطر تقاضایی که نسبت به فهم قرآن بود در سراسر جهان، یه تقاضایی به ایران از طریق وزارت امور خارجه اومد که فکری برای قرآن بکنید. من یادم یه زمانی آقای دکتر لاریجانی وزیر ارشاد بود، از کویت پاکستان یه گزارشی برایشون اومده بود که یک شخصی اهل سوریه با یه خانومی اهل روسیه ازدواج کرده، قرآنی رو به او هدیه کرده، ترجمه کلاشکوفسکی که یک مستشرق روسیه. اون خانم همین ترجمه رو که خونده بعدش اومده مسلمان شده بود، ولی به شوهرش چیزی نمیگه. میرن لندن، یه نمایشگاه کتابی بوده و ترجمه آربری که به انگلیسی ترجمه بسیار شیوا و زیبایی است، اشکهایش جاری میشه، میگه من عجب آدم نفهمی هستم، قرآن خیلی کتاب خوبیه. برای اینکه خطاشو جبران کنه نذر میکنه من وقتی برگشتم روسیه قرآن رو به روسی ترجمه کنم. خانم والیریا بورخووا پارسال از دنیا رفت، ایران هم اومده بود. ایشون تصمیم بگیره به ترجمه قرآن از جزء 30 شروع میکنه. وقتی میرسه به روسیه شروع میکنه این ترجمه رو منتشر کردن در یک روزنامه‌ای که ارگان حزب رسمی زنان بوده، 1,200,000 در روز تیراژش بوده. میرزن رو دست و پاش که تو فرشته کجا بودی، چقدر خوب و و و. برادری داشته تصادف میکنه پاش میشکنه، یه آپارتمان دو اتاقی داشته، یکشو میده به اون، نامه مینویسه برای گورباچوف اون موقع رئیس جمهور بود که من مشغول ترجمه کتاب مقدس مسلمان هستم، جا ندارم، یه جایی به من بدید. اون هم یه نامه براش مینویسن که خدای گورباچوف هم توی آپارتمان دو اتاق است، تو اگه میخوای کمک بگیری برو از مسلمان ها کمک بگیر. میاد کشورهای حاشیه خلیج فارس و کار میرسه به ایران و آی لاریجانی نامه رو میفرسته برای اوقاف آی امام جمارانی، چون اونا هم چاپ قرآن، هم دانشکده علوم قرآن داشتن، هم چاپخانه قرآن داشتن، هم مسابقات قرآن. این طول کشید تا رسید به آقای میرسلیم. آقای میرسلیم شد وزیر ارشاد. من یادمه یک نفر، آقای میرسلیم زبان تخصصیش فرانسه است، 12 سال فرانسه بوده، یکی از رفقاش مینه اونجا سوره یوسف رو ترجمه کردن، یهودی‌ها تعریف کردن، نامه برایشون مینویسه میگه شما که اونجا انقلاب شده با این همه کار کردید برای قرآن هم فکری بکنید دیگه، این قرآن رو تعریف کردن. بالاخره از ما دعوت کردن، این اومد، این نامه که اومد از ما دعوت کردن، ما رفتیم تحریر دادیم و مرکز سال 73 درست شد. همون اول ما با مرحوم بونو آشنا شدیم، خدا رحمت کنه ایشون رو. ایشون با دکتر جواد حدیدی، دکتر جواد حدیدی هم یکی از مفاخر ایران بود، مجله‌ای داشت وزارت علوم به نام لغمان، سردبیرش بود به زبان فرانسه، عنوان شوالیه گرفته بود، در رژیم گذشته ایشون رفته بود فرانسه برای تحصیل، 5 تا دانشجوی دکترا در فرانسه برای این زبان بوده. این آقای دکتر جواد حدیدی که اهل قم بود و ایرانی بود شده بود یک، از همه اونا زده بود جلو. مرحوم دکتر حبیبی هر سال ایشونو وقتی میفرستاد فرانسه برای سخنرانی، ایشونو میفرستاد تو رایزنی فرهنگ یا تو سفارت ما یه سخنرانی میکرد، آقای دکتر حدیدی میفرستاد. ما وقتی با آقای بونو آشنا شدیم خیلی عجیب بود دیگه. ایشون اولا خیلی تقید داشت به مسائل مذهبی، حالا شاید بعضیا در حرف اهل ادعا باشن، ایشون خیلی آدم متدینی بود، خیلی آدم مقیدی بود، قریب 7 زبان میدونست. چطور ما فهمیدیم؟ همکار عزیز ما آقای دکتر مرتضی کریمی‌نیا یه کتاب نوشته، حاصل 500 سال مطالعات غربی‌ها رو راجع به قرآن، بیش از 1,000 مدخل داره، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان هلندی، زبان فرانسوی، زبان سوئدی، زبان انگلیسی. بعضی جاهاش با گیر روبرو میشد، من به ایشون ارائه میدادم، همه رو ترجمه میکرد. به زبان عربی مسلط بود، هم حرف میزد هم مینوشت. و خب این کاری که ما ارائه دادیم، الان من اینجا آمار رو بردم، یه فرانسوی اومده بررسی کرده، ما 65 تا ترجمه قرآن به زبان فرانسه داریم، همین الان که من حضور شما نشستم 65 تا هست که ما 51شو تو آرشیومون در مؤسسه ترجمان وحی داریم، قریب 30 تاش کامله، بقیه‌اش ناقصه. خب آقای بونو شخصی بوده مسیحی، بعد مسلمان شده اهل سنت، مدتی با رابطه العلماء الاسلامی کار کرده، بعد اومده شیعه شده، رفته مشهد خدمت امام جلال آشتیانی و حضرت های موسوی. به این سادگی یه مطلبی که به دستش میرسید به هیچ وجه ازش نمیگذشت، مباحثه میکردن، مداقه میکردن. این یک جزئی، یعنی 3 جزء از قرآنی که ایشون برای ما ترجمه کرد، ما میخواستیم ترجمه قرآن رو در 5 جلد در بیاریم. چرا؟ اروپایی ها رو نمیشه یه ترجمه خالی در اختیارشون بگذاری. قالب ترجمه قالب محدودیه. چیزی که ما از صلات و زکات و جهاد و و و و میفهمیم که اون نمیفهمه و خیلی از مسائل دیگه. ایشون تمام اینا رو با یک تعابیری که اونا کاملا بفهمن با کمک آقای دکتر حدیدی با مباحثه بسیار کار بزرگی برای اولین بار در تاریخ زبانهای اروپاییشون انجام داد. ما تو زبانهای دیگه اینو نداریم. تو هیچ کدوم از زبانهای این کاری که ایشون انجام داد نداریم. خب خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید، گذشته از جنبه‌های اطلاعات مذهبی که داشت، اون اطلاعات دینیش هم گسترده بود، احاطه داشت و دو تا نقد بر این ترجمه در اروپا نوشته شده. یکی مالای فوشکوره، پروفسور فوشکور. ما اینو ترجمه کردیم، در ترجمان وحی مجله داریم چاپ کردیم، ترجمه انتقادناپذیر از قرآن سال 2000 میلادی. ترجمه ما هم 2000 چاپ شد، این هم 2000 میلادی. یه مقاله برش نوشته که تعریف کرده ترجمه انتقادناپذیر. یه مقاله دیگر آقای میشل شوت کیوکس، ترجمه مؤمنانه تخصصی و دشوار. به قدری اطلاعات مذهبی این دو پروفسور بالاست، من چندین بار خوندم، وقتی میخونم میگم خدای اینا چطور از کشاف زمخشری سر در میوردن، چطور از بقیه منابعی که این محقق ما استفاده کرده استفاده کردن. میگه به اروپایی ها میگه، به عربستان میگه، میگه شما از یاد بگیرید بدون تعصب، هم از منابع اهل بیت استفاده کرده، هم از منابع شما استفاده کرده و اون قول مختاری که پسندیده اون قولیه که به درد میخوره. مقاله های میشل شود سال 2002 میلادی منتشر شده که اینا رو من آوردم. خدا رحمتش کنه، ما خاطرات بسیار خوبی از این خدا بیامرز داشتیم. من دیگه برای اینکه وقتم داره میگذره آخرین خاطره رو نقل کنم به مناسبت دعای فجر. خدا معمار کبیر انقلاب رو در درجاتشون عالی متعالی کنه و همه شهدا رو. ایشون زمانی که امام در پاریس بود رفته بود اونجا، بهش گفتم آیه بونو یه خاطری از اونجا برای ما نقل کن. هنوز حضرت امام ایران هم نیامده بود، انقلاب هم به ثمر نرسیده بود و ایشون اونجا بوده، وفدهای مختلفی از کشورهای مختلف میمدن. گفت یه بار یه وفدی اومد از اردن و سوریه و مصر، از شیوخ اونا که فرستاده بودن ببینن بالاخره نظرات ایشون چیه راجبه اهل سنت و اینا. گفت خیلی سوالات متعددی کردن، این دیگه حسن خطاب کلام ما باشه. گفت آخر سر گفتن حضرت آقا شما نظر مبارکتون راجب شیخین چیه؟ خدا رحمتت کنه مرحوم امام. گفت برگشت گفت به همون اندازه که وجود نازنین پیامبر این دوتا رو دوست داره منم دوست دارم. گفت تا اینو گفت اینا حق گریه همو بغل کردن محشری شد. گفتن گرفتیم جواب دیگه. گفت به همون اندازه که وجود نازنین پیامبر این دوتا بزرگوار رو دوست داره منم دوست دارم. این خاطری بود که از اون خدا بیامرز به یاد من مونده بود برای امروز خدمت شما عرض کنم. خب ما انتظار داشتیم کار ما ادامه پیدا کنه ولی متاسفانه با فقدان او این کار ناتمام موند. الانم من از همه شما استمداد میکنم دوستان ببینید، من این کتابو گذاشتم که مخصوصا ببینید. ما وقتی این برنامه رو شروع کردیم گفتیم آقا ما نمیتونیم مردم جهان رو دعوت کنیم بیان زبان و ادبیات عرب یاد بگیرن ببینن قرآن چی میگه. این تکلیف ماست، لیظهره علی الدین کله، ما باید اینو ببریم اونجا. کی باید این کارو بکنه؟ حوزه علمی قم نشسته کنار دریا، کشتی اینجا ما باید کنار دریا بسازیم. این همه نعمت داره میاد اینجا، ما همین الانم هم که داریم ببینید. الان این کار ما مأموریت هیچ کدوم از این نهادها نیست، نه سازمان فرهنگ، نه مجمع جهانی اهل بیت، نه مجمع تقریب. بالاخره ما این بارو داریم میکشیم ولی متواضعانه دست همه رو میبوسیم، به همه هم کمک میکنیم. نمیخوام این به اسم ما باشه، این وظیفه همه ماست قرآن رو برسونیم به دیگران. اگر تو همین زبان فرانسه شما رو که سالی میشناسید ما آمادگی داریم کار رو ادامه بدیم، تکمیل کنیم. در بقیه زبان هم همینطور، همه باید مشارکت کنیم. چه کاری از قرآن بهتر؟ الان جنگ جنگ عقیده است دیگه، الان فایده نداره. من یه آقایی گفتم، این کشیشی که در آمریکا قرآن آتیش زده بود، سه چهار نفر از ایران رفته بودن اینو توی یکی از خیابونای نیویورک دیده بودن، خود من با چشم خودم دیدم. سه بار با فاصله از او پرسیدن تو اینو خوندی؟ گفت نه. دوباره حرفو عوض کردن، مطالب دیگه گفتن، یه دیگه ازش پرسیدن تو خوندی قرآنو؟ گفت نه. اصلا از محتوای این خبر نداره. بعدم از چه محتوایی اون چیزی که ما میگیریم نظر اهل بیت چه کاری که درسته قرآن نباید بشه جنگ مذهبی. قرآنی که ما الان ترجمه کردیم یه طوریه که اون حنفیه بگه همینه، من دنبال همین میگشتم، مالکی همینو بگه، شافعی همینو بگه. ما در گام دوممون که تفسیره تمام عقاید حق خودمون رو بیان میکنیم، هیچ ابایی هم نداریم، جا داره، ولی اینجا رو نباید این کارو کنیم که ما یه تنفر دوری و کاستی بشه. و صلی الله علی محمد و آله. از تصدیب شرمنده.
تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای نقدی، جامع کامل شیرین و با خاطره زیبایی هم که از حضرت امام، خاطره مشترکی از حضرت امام راحل و مرحوم بنو که تعریف کردن. گرایش هایی که نسبت به اسلام در بخشی از اروپا به ویژه در بین فرهیختگان ایجاد شد، از طرف کسانی بود که معروف هستند به سنتگرایان. یعنی یکی از منشأ‌های گرایش به اسلام و بعد تشیع، افرادی هستند که در اون کاتگوری علمی به عنوان سنتگرایان معروفند، امثال رنه گنون، هانری کوربن، تیتوس بورگهارت و چهرهایی مثل اینها که حالا بعضی هاشون مثل هانری کوربن که از محضر علامه طباطبایی استفاده کرده بود و از محضر استاد شهید مطهری استفاده کرده بود، به مذهب تشیع هم مشرف شدن. در این قسمت از برنامه ما یک میزه گردی قرار دادیم که بهره علمی هم از این همایش بیشتر برده بشه در این زمینه. قبل از اون من یه پیام بازرگانی هم در اینجا اعلام بکنم به مناسبت گزارش حاجی نقدی. اداره ترجمه مجمع جهانی اهل بیت هم فعالیت‌های خیلی زیادی داشته جهت آشنایی عزیزانی که شاید آشنا نباشند. 2300 جلد کتاب در این 30 سالی که از تأسیس مجمع می‌گذره ترجمه شده در مجمع. 2300 جلد که بیش از 900 جلد اونها چاپ شده. این که عرض کردم جلد نه عنوان، خب به همون دلایل فنیشه. بیش از 900 جلد از این 2300 جلد چاپ شده، بیش از 900 جلد در آماده چاپ هست که ما هم مثل آقای نقدی استمداد میکنیم برای کسانی که تمایل دارن که کمک بکنن در چاپ این کتاب ها و 570 جلد هم همین الان در دست ترجمه و ویرایش هست به 58 زبان. یعنی مجموع زبانهایی که مجمع کتاب چاپ کرده 58 زبان هست که اینم هر کس که تمایل داشته باشه در بخش توزیع ما در اداره کل همکاری فرهنگی و اداره ترجمه قابل رویت و آماده همکاری هم هستیم در بلوار جمهوری مرکز فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت. قرار بود که یعنی قرار هست که این میزه گرد رو استفاده بکنیم از آقای دکتر علی پور رئیس پژوهشکده فلسفه این پژوهشگاه و آقای دکتر جاودان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان. آقای جاودان چون جلسه پایان نامه داشتن الان در مسیر هستن، من دعوت میکنم از آقای دکتر علی پور که تشریف بیارن به جایگاه. دبیر میزه گردمونم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجفی کرمانشاهی است که بنوشناس ماست. این کتابی هم که میبینید زنده به نام علی زحمت ایشونه که در آخر برنامه رونمایی خواهد شد. صلواتی بفرستید آقایون تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنیم سالگرد پیروزی انقلاب مبارک اسلامی رو. روح حاج قاسم سلیمانی هم شاد. ایشون میفرمود بنده با اطلاعات تاریخی اندکی که دارم همین مقدار که مطالعه کردم فهمیدم که بعد از چند قرن اسلام از اون حالت اعتلا و پیشرفتی که داشته یک سیر نزولی پیدا کرده تا به پیروزی انقلاب اسلامی منجر میشه. حالا چون ایشون بخصوص تخصصشون نظامیگری بود، مثال میزدن میگفتن تو جنگ 1967 مصر و کشورهای عربی با اسرائیل، جمال عبدالناصر رهبر جهان عرب بود، موشکی هم داشتن به اسم ظافر. صحرای سینا رو اسرائیل اشغال کرده بود، اما این آقا جرأت نداشت، تو خودش این عزم و اراده رو نداشت که با اون موشک که به اسرائیل میرسید حمله کنه. و مثال میزد مرحوم روحش شاد حاج قاسم سلیمانی که انقلاب ما باعث شد فلسطینی هایی که قبل از انقلاب با سنگ حمله میکردند به اسرائیل، حالا مستقیم غیر مستقیم به هر حال سنگشون تبدیل به موشک شد. انشاءالله حالا بحثی که است از محضر جناب دکتر استفاده کنیم، آقای جاودان تشریف بیارن، یک مقدار تو این زمینه تفاوت سنتگران قبل و بعد از انقلاب هم و دیدگاهی که خود مرحوم بنو تو این زمین داشت. از بیادبی هم میشه، ما شاگرد آقایون هستیم، حضرات آیات و حجج تو این زمینه یک مقدار بحث میشه. هنری کیسینجر بحثی داره، بازم میشه گفت شبیه همین جمله حاج قاسم هست به اعتبار دیگه، که میگه چهار مرحله رو برای تسلط یک نظام، تمدن، حکومت ما باید فرض کنیم. دوره اول رو ایشون میگه قدرت نظامی مبتنی بر نیروی انسانی هست. بعد میگه تمدن‌ها و حکومت‌ها به جای میرسند که اینو البته میگه تا زمانی هست که نیروی بخار کشف میشه. بعد نیروی بخار میگه معادله عوض میشه دیگه، مسیرهای زمینی و خاکی ارزششون کمتر میشه، مسیر آبی ارزش پیدا میکنه. به تبع ارزش پیدا کردن مسیرهای آبی، گذرگاه‌های آبی دنیا مثل تنگه هرمز، باب المندب، کانال سوئز، جبل الطارق، اینها ارزش پیدا میکنن و کشورها تو این زمینه، اینو فاز دوم حساب میکنه. سوم مرحله رو که میگه من نظرم اینه، هنری کیسینجر میگه، نمیدونم الان زنده است یا نه، میگه سوم مرحله مرحله‌ای هست که تکنولوژی باعث سلطه میشه. هر کسی به تکنولوژی دست پیدا کرد این سلطه پیدا میکنه و سلطهش دائمی هست، هیچ کس نمیتونه سلطه این صاحب تکنولوژی رو کنار بزنه مگر با تکنولوژی برتر. تا قبل زمان انقلاب همین نظر رو داشت، بعد پیروزی انقلاب نظرش عوض شد، گفت من یک فاز چهارم تو دیدگاه فکری هم باز میشه و اون این که هر کسی که ایدئولوژی برتر داشته باشه حتی به صاحب تکنولوژی هم میتونه سلطه پیدا بکنه. فوکویاما هم همینطور، فوکویاما نظر پایان تاریخ داد، گفت بشر به این حد رسیده، این آخر مرحله تکامل بشر هست، از این بالاتر نخواهد بود، پایان تاریخ. اما چند سال اخیر ایشون هم از نظرش برگشت. مرحوم بونو با اینکه متأثر بود از اندیشمندان عرفان مسلک، صوفی مسلک و حتی فلسفی مشرب عمدتا شیعه، نظرش این بود با پیروزی انقلاب ما تو خود افکار اندیشمندان و نخبگان تمام مکاتب از جمله همین عارف مسلکان هم تحول ایجاد شد. حالا چه فقه پویایی که امام ایجاد کرد تو سنتگراها تأثیر داشته باشه، چه تو متجددین. حالا از آقای دکتر انشاءالله بهرمند میشیم، بیشتر ناظر به تألیفات مرحوم بونو با رویکردهای حکمی عرفانی هست و انشاءالله دکتر جاودان تشریف بیارن بحثو میبریم تو این زمینه، مثلا تفاوتایی که گنون داره. حالا گنون فکر کنم 1951 فوت کرد، 28 سال قبل از انقلاب. بورکهارت به انقلاب رسید، هانری کوربن تقریبا فکر کنم یک سال بعد از انقلاب پیروز شد، خیلی نتونست این تحول تو فکرش تأثیراتی بذاره. خود همون عارفی که مرحوم بونو به وسیله ایشون به تشیع گروید، احمد همپاتبا که تو ساحل آج هم هست، تقدیر الهی اینجور بود که مرحوم بونو برای تبلیغ ایده قدیر که تشریف بردن توی سال اخیر، اساتیدم اشاراتی کردن تو زمینای تبلیغی، عنایت داشت به آفریقا، واقعا هم ظرفیت کار زیاد هست، همونجا به رحمت خدا رفت و اتفاقا تو هم قبرستانی دفن شد که اون عارفی که ایشون رو به تشیع سوق داده بود کنار هم دفن شدن. انشاءالله شادی روح مرحوم بونو و حاج قاسم سلیمانی قبل از اینکه از محضر استاد آقای دکتر بهره‌مند بشیم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل. و در خدمت آقای دکتر هستیم توی زمینه بیشتر آشنا بشیم با معرفی آثار، تألیفات و نوشته‌ها و حتی درس گفتارهای مرحوم بونو با محوریت اسلام عرفانی حکمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم. بعد از صحبت‌های خیلی شیوا و شیرین آقای نقدی فکر کنم که این صحبت‌های خشک فلسفی خیلی به کار نمیاد، ولی از باب ادای احترام به این در واقع فرهیخته دلباخته به تعبیر من و انسان والا یه عرض ادبی میکنیم و یه نکاتی عرض میکنم. موضوع صحبت بنده تأثیر فلسفه و عرفان اسلامی بر زندگی مرحوم بونوست و پلی خواهم زد. این ابتدا بر اساس سه محور این را نشون میدیم توی این جلسه، یعنی یک در واقع صحبت‌های خود ایشون، دو رفتار ایشون و سه آثار ایشون. بعد یه پلی خواهم زد به این که فلسفه و عرفان زبان کارآمد و روزآمد و تعاملی با دنیای خارج از خودمونه، یعنی حتی اگر بخواهیم یعنی اسلام را معرفی کنیم، شاید مدخلش، یعنی مهمترین مدخلش در جهان غرب، مدخل فلسفه و عرفان باشه، زمانی که میفهمن، زمانی که امکان تعامل ایجاد میکنه. این هم یه نکته‌ای که شواهدی متعددی براش عرض خواهم کرد از خود زندگی مرحوم در واقع بونو. ببینید، مرحوم بونو در این زندگی در واقع سراسر افتخارآمیز خود گفتگوهای متعددی کرده با مجلات مختلف، خبرگزاری‌های گوناگون. یه مختصر نوشته‌ای در مورد زندگی نامه خودش داره. در همه اینها تقریبا من اجمالا مرور کردم، در همه اینها میگه که من تحت تأثیر، در واقع توی از اون بخشی که شروع میکنه میگه من مسیحی بودم مثل بقیه مسیحیایی که تو غرب زندگی میکنن، مسیحی لاادری، مسیحی که اسمش مسیحیه ولی در عمل هیچ گونه اعتقادی درش نیست، بنیان نداره، بنیاد نداره، حتی بنیان دینی نداره. و بعد میگه که خب من با آشنایی که با تفکرات رنگنون پیدا کردم و آثار اونو مطالعه کردم، به عنوان یک عقلگرای سنتگرای معطوف به اسلام، یعنی نگاه کنید مرحوم بونو در تمام مصاحبه هاش شاید از آثار رنگنون اسم نمیاره جز برخی از جاها از اون سیطره کمیت که جزو آخرین آثار در واقع مرحوم رنگنونه که در اونجا مجموعه افکار ایشون جمع‌بندی شده در واقع در اون سیطره کمیت که به فارسی هم این کتاب ترجمه شده. اونجا میگه با مطالعه این آثار من به علوم عقلی اسلامی گرایش پیدا کردم و بعد مسلمان میشه، یک سال بعد شیعه میشه، یک سال بعد در اثر آشنایی که عمدتاً با یک شخصیت مهم شیعی در آفریقا و با آثار حضرت امام داشته، اونم چی؟ مصباح الهدایه، یعنی مهمترین کتاب عرفانی حضرت امام، یا شرح دعای سحرش، مجموعه آثار حضرت امام، یعنی حتی آثار دینیش مثلا آداب الصلات فرض کنید، اینم شرح دعای سحرش، شرح 40 حدیثش، همه اساتید میدونن دیگه، مشربش کاملا مشرب عرفانیه، یعنی آینه عرفان اسلامیه، برایند عرفان اسلامیه و آنقدر تحت تأثیر قرار میگیره که میره عنوان رسالهش عوض میکنه، رساله دکتریش را، ولی قصد اولیش رساله دکتریش در مورد عرفان حضرت امام نبود. بعد از اون این آشنایی، یعنی حتی اینجوری میگه، میگه ما اینم جالبه دیگه، مثلا میگه که توی خود، یعنی کسی که علاقمند بوده، دنبال علم بوده، دانش بوده، ولی میگه توی جامعه فرانسوی ما فکر میکردیم که امام کسی است که فقط مثلا کار سیاسی میکنه، حتی اینو تاکید میکنه، این خیلی جالبه، در دو سه جا اینو میگه، میگه حتی فکر میکردیم مشربش مخالف علوم عقلی و عرفانیه. و بعد اون وقت میگه که من برای جبران این به قول این حقی که امام به گردن من داشت، اون وقت این چند تا کار رو در حوزه عرفان حضرت امام انجام دادم. این یعنی توی گفتارهای متعددش، این که اصولا تحت تأثیر فلسفه و عرفان اسلامی مسلمان شده و بعد شیعه شده و بعد تمام زندگیش تحت این تأثیر به قول سیر پیدا کرده، کاملا واضح و تصریحه، نه اینکه واضحه، یعنی این چیزی نیست که من برداشت کنم، چون تصریح میکنه در عبارت پردازی های مختلف به این گفتاراش. اما بریم توی رفتارش. من کسانی که باشون ارتباط داشتن هر از گاهی خاطره ازشون نقل کردن، گفتن که مرحوم بنو حتی اگر باقی بوستانی هم میرفتیم اونجا یه بحث فلسفی رو مطرح میکرد. مملو از حکمت بود این انسان، سعی میکرد به ریشه های عمیق مباحث علمی عود کنه و به پردازه. فارغ از این که اگر شما مجموعه زندگی ایشون رو هم خیلی خلاصه مرور کنید، میبینیم که یک انسان مؤمن دلباخته و عارفه. مکررم این را هم خیلی جالبه، دو چیز را در بیان ایشون زیاد میبینیم، یکی بحث این که یعنی عقلانیت و معنویت، اصلا این به قول شاه بیت گفته های ایشون جاهای مختلفه، عقلانیت و معنویت. و بعد توی بحث عقلانیت و معنویت خودشون هم بر همین اساس پایمند بودن، یعنی زندگیشون یعنی زندگی شخصیشون هم در واقع اینو نشون میده که کاملا انسان معنوی. خیلی چیز جالبی میگه یه جایی، توی یکی از مصاحبه هاش دیدم خیلی برام جالب بود، میپرسن که شما مثلا چجوری مسلمون شدید و اینها، میگه که میگه چجوری مسلمون شده، ولی بعد میگه که مسلمان من مهمترین شاخصه ام مسلمان شدن نیست، مهمترین شاخصه ام مسلمان ماندنه. خیلی این حرف عجیبیه، حرف یعنی دقیقیه. میگه بسیاری در غرب مسلمان میشن ولی مسلمان نمیمانن، یعنی نه اینکه مسلمان ماندن یعنی اینکه به لفظ لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد اکتفا کردن، نه، دقایق اون، ظرایف اون تعمقات اون را پیش بردن. من سعی میکنم چون فرصتمون کمه خیلی کوتاه عرض کنم، چون نکات مهمی میخوام ازش استخراج کنم. آثارشون رو هم ملاحظه میفرمید، آثارشون رو شما یعنی 4-5 تا اثری که ازشون غیر از ترجمه قرآن کریم وجود داره، عمدتاً حوزه عرفان اسلامی است، عرفان امام خمینی است. یعنی برداشت یعنی اینجوری عرض کنم که مجموعه زندگی مبارک ایشان تحت شروعش، تحولش، حتی اونجاهایی که ناامید میشه از مسیحیت، نمیدونم به قول خودش به اون گروه هیپی روی میاره و اینها، عمدتاً به خاطر اینکه انسانی بوده دنبال گمشده ای میگشته، معنوی، عقلانی، و نمییافته و آن را حالا تحت تاثیر رنگنون، بعد هانری کوربن، یعنی اینایی که اصلا شخصیت‌هایی که شما می‌بینید همه شخصیت‌هایی هستن که نه سنت، که همه سنت‌گرایان، شخصیت‌هایی که با اسلام گره خوردن و مخصوصاً با عقلانیت و معنویت اسلامی. خودش این شاخص، این نکاتی که عرض می‌کنم خیلی به نظر من مهمن. یعنی اتفاقاً من برداشتم اینی که مرحوم بنو یک حکیم به معنای واقعی بوده، نه یک حکیم لفظی. چرا؟ شما ببینید میگه مسلمان شدن مهم نیست، مسلمان موندن مهمه. میگه عرفان، اصلا خودش تأکید میکنه، میگه عرفان به نظر من به تنهایی به کار نمیاد، عرفانی به کار میاد که عقلانیت همراهش باشه. اینا خیلی تفسیر داره، فرصت نیست. یا مثلا اینجوری میگه تو همین بزرگی داشتی که در همین تهران براش گرفته بودن، ایشون تو اون سخنرانیش اینجوری میگه، میگه به نظر من فلسفه به تنهایی بیفایده است، فلسفه‌ای که انسان ساز نباشد بیفایده است. یعنی همون ایده‌ای که حضرت امام مکرر که در واقع فرمود که ترسم آنان که فلسفه خوانند در فا و لام و سین بمانند، در واقع عبور از به قول اصطلاح پردازی، عبور از ظواهر و ورود به گوهر و اون عمق جان مطلب. خیلی خوب، خیلی مطلب هست به قول حضرت حافظ، یعنی حافظ از چشمه حکمت به کفاور جامی، تا اون لوح به قول معروف وجودت از جهالت از پاک بشه. این یه حقیقتی است که ما در مجموعه شونات زندگی مرحوم بونو میبینیم، علمش، عملش، زندگیش. اما چند تا نکته هم عرض کنم، از این یک برداشتی بکنم. ببینید اساتید عزیزم که همه اینجا دور هم جمع شدیم، خیلی از شماها جاهای مختلفی دستن در کار اجرایی و علمی هستید. بنده هم اخیراً همین شاید یکی دو ماه قبل یه 20 روزی سفری داشتم با برخی از بزرگان کشورهای اروپایی متعددی به خاطر همین کار علمی، که واتیکان رفتیم، مثلا سوئیس رفتیم، یونان رفتیم، جاهای مختلفی. شاید بالغ بر 30-40 شخصیتی که باشون مراوده داشتیم و برخورد داشتیم، حقیقتا اون چیزی که تو ذهنمون بود کاملا تأیید میکنه. ببینید اولا در زندگی مرحوم بونو ارتباط با یک شخصیت، ارتباط با یک اثر، اینا خیلی مهمن دیگه. یعنی تو خیلی از جاها مثلا میرید مثلا فرض کنید توی واتیکان میگیم که آقا ما پژوهشگاهی هستیم که فرض کن در سال 300 اثر جدید چاپ میکنیم، همه تعجب میکنن. میشه یه اثرش رو ما ببینیم؟ میشه یه اثرش رو بدید ما مطالعه کنیم؟ یعنی گره خوردن شخصیت، یعنی جوانهای مستعد مثل مرحوم بونو، مثل مرحوم، یعنی بسیاری از شخصیت‌هایی که شما می‌بینید در ایتالیا، در فرانسه، در آلمان، مثل جناب شیخ زکزاکی حفظه الله، که یکی از اساتید میگفت اول انقلاب من آفریقا بودم، این جوان را دستش گرفتم آوردم قم، گفتم تازه مسلمان شده بود، نمیخواهید که حضرت امام را ببینید؟ آمد و ماندگار شد، امروز شده یه شجره طیبه. یعنی ببینید مرحوم بونو آمد ایران، ملاقات با آیت الله جوادی آملی، پای درس مرحوم آقای آشتیانی، تعابیری که آقای آشتیانی در چند نوشتهش از ایشون میکنه خیلی تعابیر عجیبیه واقعا. پس بنابراین اینجوری عرض میکنم، زبان فلسفه و زبان عرفان مدخل ورود و مدخل تعامل ما با جهان خارج از خودمونه، با جهان غربه. و ما منتها حتما باید این مدخل آراسته بشه به حکمت، آراسته بشه عقلانیت، آراسته بشه به معنویت صحیح، آراسته بشه. به نظرم میاد اتفاقا یکی از ویژگی هایی که در واقع شاید یک جا دیدم که مرحوم بونو از رن گنون اسم، یعنی مطلب میگه، اینه که نقد برخی از معنویت‌های انحرافی توسط رن گنون در همین آخرین جزء آخرین آثارشون. پس اینجوری جمع‌بندی کنم، قطعاً ترجمه آثار فاخر، قطعاً گسترش مجلات فاخر به زبان‌های مختلف، قطعاً ارتباط عالمان اندیشمند و فرهیخته و ارتباطات زیادشون به لحاظ علمی. بذار یه نکته هم بگم، ببخشید دیر شد، من فکر کنم وقتم تموم شده. فقط یک نکته ای را بگم، ما تو سفر اخیرمون یکی از سفرا ایران اسم نمیارم یه نکته خیلی خوبی گفت، گفت در اثر تحریم ها تعاملات اقتصادیمون فلج، در اثر مشکلات زیادی که آمریکا ایجاد کرده تعاملات سیاسیمون توی اروپا فلج، فقط راه تعامل فرهنگی و علمی بازه که اونم حقیقتش ما فرجش کردیم. ما که عرض میکنم، منظورم اون نخبگان و اون متولیانی که اینجا نشستیم و این را ایجاد نمی کنیم. یعنی من در ایتالیا، در مثلا فرض کن دانشگاه سالزیانا یا مثلا در مرکز هم مطالعات عربی اسلامی پاپی وقتی صحبت از اول حوزه علمی قم می‌کردیم، ظرفیت‌هاش، ظرفیت‌های علمیش، شیعه ظرفیت‌های علمیش، عقلانیش، باور می‌کنید که هیچ شناختی نداشتن؟ یعنی اصلا تعجب می‌کردن. باور می‌کنید که مثلا فرض کنید که برخی از جاها مراکز اسلامی بودن که ما نهایتاً مثلا کتاب‌های 4-5 تا کتاب حتی به عربی پیدا نمی کردیم داخلشون، که اونم مثلا آقای شهرستانی چون ارتباطاتشون زیاده هدیه کرده. من به نظرم میاد این، یعنی این راه دیگه، این نشونه است، نه یک مورد نه دو مورد، فراوان ما بعد از انقلاب از این نمونه ها داشتیم. هر کسی به این مسیر وارد شده، شجره طیبه بوده، شجره طیبه ای که ادامه داشته، دامنه داشته، از این مدخل بوده، قطعا ارتباط با علمای فرهیخته، اندیشمندان، آثار بسیار، بعد یعنی به قول ترویج حکمت اسلامی به معنای واقعی کلمه. حتی یک جایی مرحوم بونه این اشاره میکنه، میگه نقص اصلی که در غرب وجود داره، مثلا تا ابن رشد فلسفه اسلامی را میشناسن، دیگه دامنه آن را دا ملا صدرا و بعدش نمیشناسن و شیرینی اون حکمت اسلامی را نمیچشن. خیلی خوب، من به همین مقدار اکتفا میکنم. حالا نکات دیگه ای هم هست اگه فرصت شد آخر کار، اگه فرصت هم نشد که به همین مقدار. ممنونم از تحملتون.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر، نکات خیلی نکات مفید ارزنده ای رو بیان فرمودند. مرحوم بونه که از دغدغه هاشون همین قضیه ترجمه بود. تو مجله لقمان که جناب آقای نقدی فرمودند مقالاتی اگرچه ناظر به لوازم و ضرورت های یک ترجمه قرآن دارند، از جمله فرمودند باید ترجمه طوری باشه اون مترجم که آشنا با زبان و فرهنگ هر منطقه باشه، حتی شاید ضرورت نداشت باشه بعضی از متون رو به صورت کامل ترجمه کنیم. با اینکه خیلی شیفته شهید مطهری بود بعضی این که توسط آثار رنگنوم به اسلام به اصطلاح گرویده میشه، با آثار پروفسور هانری کوربن و شهید مطهری آشنا میشه، میگفت بعضی کتابهایی که از آثار شهید مطهری ترجمه میشه به آفریقا و اروپا فرستاده میشه، نه تنها اثر مثبت نداره، بیشتر باعث سردرگمی و حیرت میشه. چرا؟ چون سطح مخاطب رو در نظر نگرفت. حضرت آیت‌الله رمضانی بالاخره تو اروپا تعامل داشتن با ملاحده و کفار کتابی و غیر کتابی، در جریان هستن کاملا که از باب تشکیکی بودن مراتب معرفت حتی مستبصرین به تناسب هر طبقه باید متن خاص رو بهشون اجازه داد. استاد نقدی فرمودن که ترجمه انتقاد ناپذیر، انتقاد ناپذیر هم از این محتوا هم شناخت مخاطب. توی زمین هم خودش مرحوم بونو خدا رحمتشون کنه نظرات خاصی داشتند. فرمودید سیطره کمیت کتاب رنه گنون. جناب آقای دکتر جاودان، ایشون مرحوم بونو میفرمودن شاید کتاب سیطره کمیت شاهکار رنه گنون باشه و تو این کتاب ایشون میگه انحطاط غرب به جای میرسه که به مادیگری منجر میشه، اما بدتر از مادیگری یک مقوله پیش میاد به اسم شبه معنویت که میگفت از نگاه بنده این خطرش از مادیگری که تحفه تمدن غرب هست بیشتره. با توجه به تخصص حضرت عالی انشاءالله از افاضاتتون ما رو بهرمند بفرمایید، ناظر به این قضیه‌ای که آیا عرفان شیعی تونسته تو سنتگرایانی که اسلام عمدتا مستشرقینی هستن که مستبصر میشن تغییر و تحولات ایجاد کرده باشه، حالا رنگنون به انقلاب نمیرسه، بعضی هاشون که رسیدن، حالا مرحوم برو نسبت بعضی حتی شیعیانی که مستبصر نیستن شیعه هستن اما در قالب سنتگرا، حالا من اسم میبرم الان زنده مثلا تو فرانسه، به شدت مخالف بودن تو این زمینه. خواستم از محضر حضرت عالی بپرسم تو این زمینه ما میتونیم یک قرینه مصداق خیلی برجسته ای رو پیدا بکنیم، یا موج فکری باشه یا شخصیت باشه که روش سرمایه‌گذاری بشه، این خواسته قلبی مرحوم بونو تو زمینه سنتگرای با دید انقلابی عرفانی، حالا استاد فرمودن عرفانی محض من است، عقلانیت انشالله پیدا کنیم، معرفی کنیم، آثارش ترجمه بشه. متشکریم از عزت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام دارم به محضر سروران عزیز، اساتید روحانیت بزرگوار که در این جلسه نورانی حضور دارن. گرامی می‌دارم یاد و خاطره مرحوم یحیی بنو یا یحیی علوی که متاسفانه در یک حادثه ایشون رو از دست دادیم. خب ایشون از جمله اون آدم‌هایی بود که آدم احساس می‌کنه گاهی وقتا خدا انتخابشون می‌کنه. زندگی و بیوگرافیشون رو که مطالعه می‌کنید همچین حسی بهتون دست میده. ان الله یهدی من یشاء. خدا بعضی‌ها رو انگار انتخاب می‌کنه، مهر چینی می‌کنه و در اون مسیر صحیحی که باید قرار بده همه چیز رو در سر راهش قرار میده که به اون مسیر اصلی هدایت بشه. من فکر می‌کنم یکی از مصادیقش ایشون باشه. خدا انشالله ایشون رو رحمت بکنه. عرض میکنم که حالا سوالی که دوستمون فرمودن شاید یکی دو تا نکته مقدماتی هم لازم باشه من عرض بکنم. مرحوم یحیی بنو اونطور که من البته شخصا دیده بودم ایشون رو، در بعضی از جلسات هم صحبت شده بودیم، اما ارتباط نزدیکی با ایشون نداشتم. اما به هر حال زندگی نامه ایشون رو خوندم و کمابیش در جریان در واقع شخصیت ایشون و تحولات فکری ایشون بودم. یک نکته در واقع یک زمینه ای از همون اول در ایشون وجود داشته که خب یه افراد خاصی معمولا این زمینه رو دارن. معمولا همه ما آدم ها به خصوص اون اول که فطرتمون دست نخورده تر هست به معنویت و به خداوند گرایش داریم، از مادیگری سخت و خیلی همه جانبه گریزان هستیم. ولی بعضی ها واقعا یک در این جهت یه نوع در واقع شیدائی دارن، بیش از آدم های معمولی و معدل آدم ها در واقع شیفته معنویت میشن، به طوری که راه میفتن دنبال پیدا کردن اون و جستجوی حقیقت و یافتن حقیقت. حتما در زندگی بسیاری از شخصیت‌های بزرگ تاریخی ما این رو دیدیم. همطور که اشاره کردن من نبودم خدمت آقای دکتر علیپور از اول صحبتاشون که استفاده بکنم، اما اواخر صحبت استفاده کردم. اشاره کردن به جریان سنتگرایی و رنگنون. خب دوستان مستحضر هستن که جریان سنتگرایی یه جریان به هر حال نسبتاً نیرومندیه در دنیای غرب شکل گرفته، یعنی در دل مدرنیته، در همون دنیایی که در واقع خاصگاه تجدد و مدرنیته است، در همون جا یک جریان کاملا متفاوت و بلکه متضاد با تجددگرایی شکل میگیره که خب آغازگرش رنگنون فرانسوی هست. رنگنون متولد 1886ه، در 26 سالگی مسلمان شد. بسیار آدم باهوش و نبوغ داشت واقعا در رشته ریاضی و فیزیک و اینها، که البته بعداً رها کرد اون سیستم رسمی تحصیلی رو به دلیل محدودیت‌های دانشگاهی که وجود داشت، اون چیزی که خودش می‌خواست تحقیق کنه اجازه بهش نمی‌دادن. خب خیلی زود در واقع از زدگی پیدا کرد نسبت به مدرنیته و مظاهر تجدد مادیگری غرب، اونم در اون دههای آغازین قرن بیستم که در واقع اوج این مدرنیته و جریانهای الحادی و جریانهای مادیگرایانه و جریانهای ضد دینی و حلقه وین و به هر حال اون نوع نگاه به مسائل معرفت شناختی و دینی و دین رو بردن به زاویه در واقع بیمعنائی و گزاره‌های مهمل و اینها که دیگه دوستان استهزار دارن. حالا جنگ جهانی اول هم در همون اوایل قرن بیستم اتفاق میفته و در یک چنین فضایی رنگنون جذب معنویت میشه و آهسته آهسته راه پیدا میکنه به در واقع دنیای شرق از طریق همین مطالعات هندویسم و اینها، با اسلام آشنا میشه، مسلمان میشه، با عرفان و آثار مختلفی رو، حالا نمیخوام وارد شرح و جزئیات بشم، تعلیف میکنه که 3-4 تا ویژگی دارن. یکی در واقع همین نقد جدی مدرنیته. دیگه میدونید یکی از مهمترین جریانات نقاد مدرنیسم به معنای دقیق کلمه با همه مبانی فلسفی و معرفت شناختی و فکریش همین جریان سنتگراها هستن، تردیشنالیست ها. البته سنتگرایی معنای خاص خودش رو داره در اینجا، یه خورده این واژه شاید مشترک لفظی باشه. سنت رو به اون معنای نازل کلمه نباید دید، حالا اینجا فرصت نیست من این رو توضیح بدم. به یک معنای در واقع ویژه‌ای که اینها معتقدن سنت ها یک حقایق بنیادین همیشگی، همه جایی، ازلی، ابدی هستن و در همه جا حضور دارن و در هر زمانی در واقع زبان خودشون رو پیدا میکنن و آدم های خودشون رو پیدا میکنن. به این معنا در واقع گنون اولا ویژگی همین به اصطلاح در افتادن با مدرنیته که آثار مختلفی داره. یکی همین بحران دنیای متجدده که بسیار کتاب خواندنیه اگه دوستان ملاحظه کرده باشن که بهتر، وگرنه میتونن این کتاب رو ببینن. آثار متعددی تو این زمینه داره. فریتوف شوان همینطور. البته بعد همزمان با گنون کوموراسوامی رو ما داریم که اون هم در واقع در همین بعد به هر حال این دو نفر رو جزء مؤسسین جریان سنتگرایی میدونن که الان هم کمابیش با قوت در غرب زنده و فعال و پویا هست، منتها البته به تبدیل به یه جنبش مثلا آکادمیک نشده. یه وقتی من از دکتر نصر هم همین سوال رو کردم، ایشون میگفت که سنتگرایی در غرب تبدیل به یه جنبش آکادمیک نشده، گرچه خیلی از چهرهای آکادمیک جذب این جریان شدن، اما توی محافل عمومی و به خصوص در کشورهای اسلامی خیلی در واقع جذب تفکرات سنتگرایی در واقع در اونجا اولا با مدرنیته در میفته، ثانیاً یک پنجره ای واقعا به معنویت، ثالثاً پنجره ای به دین هست، با ادیان، و بالاخره در بین ادیان پنجره‌ای به اسلامه. بسیاری از مهمترین چهره‌های سنت‌گرا مسلمان شده. همین گنون خودش مسلمان میشه، فریتوف شوان مسلمان میشن و بسیاری دیگه که حالا اینجا فرصت نیست من عرض بکنم. یکی از مهمترین آثار ایشون همین در واقع سیطره کمیت و علائم آخرالزمان هست. شاید بعضی دوستان ملاحظه کرده باشن، این کتاب رو دیده باشن. این کتاب در واقع یکی از بنیادی ترین کتاب های نقد مدرنیته است. عنوانش هم اگه ببینید سیطره کمیت. کمیت در واقع یکی از اون مهمترین ویژگی های دنیای مدرن و جدید. همه چیز رو کمی میبینن، همه چیز رو دوتا چهارتا میکنن، حتی اخلاق رو هم در واقع به نوعی به محاسبه و به چیزای در واقع عددی و اینها برمیگردن. همه چیز در واقع کمیت خیلی حاکم میشه. ایشون در واقع شاید این مهمترین عنصری میبینه که در این کتاب به نقادیم پرد. یحیی بونو قبل از هر کسی در اون دوره در واقع یه نوع دلزدگی که از دنیای مدرن داشت و یه نوع تحیر و شیدایی و اینها داشت، با آثار گنون آشنا میشه و خودش میگه میگه همه آثار گنون رو خوندم. خب این شانس ایشون بود و در واقع وقتی شما با گنون آشنا میشید یعنی با خیلی چیزای دیگه هم آشنا میشید، با دنیای شرق، با هنر شرقی، با عرفان، با اسلام، با ادیان مختلف. خب از اینجا بود که در واقع افراد دیگه هم سر رایشون قرار گرفتن. مثلا مثل فرض کنید که کربن، البته کربن در یه مرحله متأخر در واقع اونجا، البته ایشون خود تعریف کرده در آفریقا و در جاهای دیگه بعد از اینکه از فرانسه میره به آفریقا زبان عربی یاد میگیره، اونجا با افرادی آشنا میشه، بعدن مسلمان میشه. اون آقای آمادو هست که از اساتید ایشون بوده، مسلمان بوده ولی در واقع شیعه بوده، او که از همین تیجانی ها از جریان تیجانیه هست، ایشون کم کم از این طریق به تشیع راه پیدا میکنه و شیعه میشه.
با امام هم خب همون زمانها که انقلاب میشه اسم امام رو شنیده بوده، متفکر میکرده امام یه شخصیت سیاسیه، اصلا به طرفش نزدیک نمیشه، تا اینکه تصادفاً بعضی از کتابهایش مثل شرح دعای سحر یا مصباح الهدایه و اینها رو که میبینه و نگاه میکنه مطالعه میکنه، بعد میبینه که به هر حال اون عرفان در واقع شیعی در این کتاب ها میره و جذب این کتاب ها و جذب امام میشه و بعد هم رسالش رو اصلا رساله دکتریش رو تو همین زمینه تدوین میکنه و از اینجا در واقع از اون شیفتگی اولیه و گریز از مدرنیته میاد وارد دین میشه، وارد اسلام میشه، بعد وارد تشیع میشه و بعد وارد عرفان شیعی مرحوم امام میشه و تبدیل میشه به یه شخصیتی که به هر حال کاملا شیعی و بعد خب میاد به ایران و سالها در ایران هم مسلط به زبان فارسی هم عربی. اینا باعث میشه که یه شناخت دقیق و عمیقی در واقع از اسلام پیدا بکنه. اون سوالی که شما فرمودید در مورد این که یه فردی رو ما در بین سنت‌گراها نام ببریم، من حقیقتش با اون خیود متعددی که شما ذکر کردین شاید سخت باشه یه کسی رو اسم ببریم، ولی در بین سنت‌گراها به عموما سنت‌گراها اهل سنت هستن، یعنی معمولا مسیحی‌هایی هستن که مسلمان شدن، مثل خود گنون یا مثلا فریتوف شوان، مارتین لینکس، دیگران. بله البته مثلا دکتر نصر هم هست. خب دکتر نصر یه شخصیت اصالتا مسلمان و شیعه مذهب بوده و خب همچنان شیعه مذهب هست، طبیعتا ایشون بهره های بیشتری از عرفان شیعی میبره، ولی دکتر نصر توجه دارید که عموما وارد بحثای در واقع فرقوی نمیشه و بیشتر در همون تراز عمومی و کلیتر بحث میکنه. داره آثاری که به بحث شیعه هم مثل مقاله تصوف و تشیع اونجا نکات خیلی خوبی داره، منتها واقعا عرفانی که میاره ارائه میکنه سعی میکنه عرفان شیعی، یعنی عرفانیشون عرفان شیعیه، از به هر حال از شخصیت‌های شیعی بهره میبره و در آثارش استفاده میکنه. شاید مثلا بتونیم دکتر نصر رو تا حدی، یا مثلا فرض کنید رضا شاه کاظمی که در همین مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن هست، البته من نمیتونم ایشون روی سنتگرا به معنی دقیق کلمه بگم، ولی به هر حال از کسانیه که علاقمند به این جریان هست و کارهایی رو تو این زمینه انجام داده، به خصوص تمرکزی که روی حضرت امیر داره و کتابهایی هم که در این زمینه نوشته و اون نگاه معنوی و باطنی و عرفانی که داره، میتونیم تو ایشون شیعه مذهب هم هست، میتونیم ایشون رو هم یکی از این افراد معرفی بکنیم که در این زمینه آثار خیلی خوبی به اصطلاح داره. به هر حال این شانس هایی که یحیی بنو داشت در واقع مرحله به مرحله قدم به قدم خدا گویا دستش رو میگیره و به اون مسیر اصلی هدایت میکنه. حالا نمیدونم اگر نکته ای هست که من عرض بکنم خدمت، اگر نکته ای هست ما.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر جاودان عزیز با تسلطی که تو زمینه همین امواج سنتگرایان معاصر و گذشته دارن. اگه وقت میبود بیشتر استفاده میبردیم از محضر ایشون. روح مرحوم بنوشاد خیلی دوست داشت توی مشهد دفن بشه. حالا آقا اشاره فرمود که مرحوم آشتیانی، حضرت آیت الله رمضانی هم شاگرد ایشون بودن، یه نامه ای دارن، یه نامه بیشتر فکر کنم دو تا سه تا نامه ازشون دیدم توی مجله هم چاپ شده، خیلی تعابیری دارن. من شبیه این رو دیدم مرحوم سید علی قاضی، عارف بزرگ نجف، استاد علامه طباطبایی، نامه ای رو میفرستن به سید محمد حسن الهی طباطبایی که قبر مبارکشون همین ابو حسین قم هست، اونجا اسم میبرن از شیخ محمد تقی بهجت فومنی که ایشون یک رشد فوق‌العاده دارن تو مسیر عرفان و رفع حجب و اینجور قضایا. مرحوم آشتی هم تو بعضی از نامه‌ها دیدم همین تعبیر رو دارن، خیلی شگفت زده هستند از رشد عجیب و غریب مرحوم بنو، با اینکه نمیشه ایشون یه فیلسوف تراز اول به اون معنا دونست، هرچند به فرمایش آقای دکتر حکیم به اون معنا هستن، چون واقعا اعتقاد قلبی و یقینشون از خیلی از ماها ممکنه بیشتر بوده باشه، اما تو قضیه فلسفه اگرچه تراز اول نبوده باشند، اما رشدی که دارن خیلی برای مرحوم آشتیانی شگفت انگیز هست و دوست داشت ایشون رو بفرسته غرب، همونجا به عنوان یک نیرویی که از غرب اومده باشه با فرهنگ اصیل معنویت عقلانی اسلام آشنا شده باشه، منتقل بشه. حال دوست داشتن توی مشهد مقدس خاک بشن. خیلی به امیرالمومنین علیه السلام ارادت داشتن. ان شاء الله همون جور که ایشون به معنای عام از اصحاب زمان امامت امام عصر علیه السلام هستن، مثل همه سروران معظم در قیامت زیر لوای حضرت حجت علیه السلام هممون با پیشتازی امیرالمؤمنین که لوای نسل در دستشون باشه به سمت رضوان الهی و بهشت الهی به فضل و مدد الهی حرکت کنیم. وقت نبود و الا بیشتر استفاده می بردیم از محضر اساتید. ختم این نشستی رو که بنده ابجد خان با حضور دو تا از اساتید معزز برگزار کردیم، البته قبلش به صورت ویژه تشکر کنم، غیر از مجمع جهانی اهل بیت که بانی اصلی این مجلس بود، بقیه نهادهای مرتبط و به صورت خاص از جناب آقای دکتر موسوی که تو جمع و تدوین بخشی از محتوای این کتاب خیلی ما رو مدد فرمودن، جناب آقای حسینی عارف که اول و آخر این ماجرا به یک معنا بودن، تشکر ویژه دارم. ختم جلسه یا ختم این بخش آقای دکتر فهم.
من یه نکته عرض کنم. من تو این سالهای گذشته مدیریت همایش‌های بین‌المللی گوناگونی به عهده داشتم. مثلا اندیشه‌های فلسفی شهید مطهری را خب 0 تا 100 انجام دادم، همینجا نزدیک 68 تا مهمون خارجی داشته. اینجا آموزهای دینی و مسئله نفس بدن را که بالغ بر 38 تا مهمون خارجی داشت به عهده داشتم. بعد موارد متعددی، حالا نمی‌خوام، ولی می‌خوام این نکته عرض کنم. ببینید کتابی که مرحوم بونو نوشتن، عنوانش میخوام یه نگاهی بکنید، امام عارف ناشناخته قرن بیستم. میخوام اینجوری عرض کنم، من للاسف به دلیل در واقع اون دشمنی و اون تعارضی که جامعه غربی الان با انقلاب اسلامی داره، سعی میکنن به دلیل در واقع اون سیاست زدگی که در این مسئله وجود داره، بر چهره مشعشع تشیع عالمان اسلامی و اون به قول مرحوم بنا یه نکته میگه، این خیلی جالب، اصلا نکته سنجیاش خیلی عجیبه. اینجوری میگه، میگه که وقتی مقایسه میکنیم ادیان را، میگه اسلامی شاخصه ای داره و اونم تأکید زیاد قرآن بر عقلانیت و روایات اهل بیت بر عقلانیت. مراد من اینه که مرحوم بونو تلاش کرد این به قول این پرده را، این حجاب را از روی چهره مشعشع علمی، عرفانی و عقلانی شیعه برداره. ما باید امروز به نظرم میاد، ببینید ما اینجا برای شهید مطهری همایش گذاشتیم، مثلا تالی فررو، یکی از خب اساتید میشناسن، یکی از چهرهای خیلی معروف در واقع فلسفی اروپاست، اومدن اینجا، اول میگفتن که من مطهری نمیشناسم ولی قبول دعوت نکردن. ما یک مختصری از آثارشون که به انگلیس شده بود بهشون فرستادیم، با جان دل اومدن رفتن، یه گفتن که خب یه همچین سرمایه ای را شما چرا معرفی نمیکنید؟ نه یک مورد دو مورد، ما همینجا تو بحث مسئله آموزهای دینی و مسئله نفس و بدن، مثل ویرینگا، مثلا لیمبیکر رفته بودن، بعد از رفتنشون مصاحبه کردن، گفتن ما با یک ظرفیت عجیبی در قم مواجه بودیم که تا حالا نمیشناختیم و به نظر ما میتونه خیلی از سوالات ما را پاسخ بده. حتی مثلا اینجوری میگن، میگن با یه شخصیت جدیدی به نام ملا صدرا مثلا آشنا شدیم، با یه شخصیت جدیدی به نام ملا صدرا. مراد من اینه که جوامع علمی که اینجا نشستیم دور هم، باید دست به دست هم بدیم و از این حجابی که خواسته یا ناخواسته ما هم به آن کمک کرده ایم و امثال مرحوم بونو سعی می کردن با اخلاص خودشون. ما اگر اینجا نشسته ایم نمیتونیم مدعی باشیم که مرحوم بونو مثلا توی حکمت مثلا خواجه نصیر بود، نه اینجور نبود، ولی اون اخلاصش آنقدر زیاد بود که ما رو دور هم جمع کرده. قطعاً به نظرم میاد که من پیشنهادم اینه، باید یک به قول چیه اتاق فکری ایجاد کرد برای اینکه این حجاب را از چهره مشعشع اسلام و تشیع لااقل کم کنیم.
متشکرم آقای دکتر جاودان. هم چند
دقیقه عرض کنم که یکی از شخصیت هایی که شاید تأثیر گذار بود در بحث تشیع، در همین قرن بیستم. خب هانری کوربن هست، دوستان با اسم ایشون خیلی آشنا هستند و میشناسن ایشون رو. البته ایشون سنتگرا به معنای مصطلح کلمه نبود، ولی خب از جهاتی هم نوا و همراه با جریان سنتگرایی بود. منتها نقش ایشون بیشتر در به هر حال معرفی تشیع شاید برای نخستین بار به شکل جدی در غرب بود، چون حتما دوستان استحضار دارن که شیعه شناسی در غرب ذیل در واقع اسلام شناسی قرار میگیره تا تقریبا دهه 50-60. یعنی شیعه شناسی غربی ها عمدتا از زاویه نگاه اهل سنته، یک شیعه شناسی در واقع مستقلی ندارن غربی ها. حالا موارد استثنایی هست کما بیش، ولی معمولا اینجوریه دیگه. اون چیزی که اهل سنت توی آثارشون، توی آثار فرقه شناختیشون شیعه رو معرفی کردن اینجوری بوده شناختشون، به عنوان یک جریان حد اقلی مثلا نعوذ بالله مبتدع و بدعت گذار و با این در واقع نوع شناخت. منتها از تقریبا نیمه دوم قرن بیستم به این طرف شناختش تشیع جدیتر شد. خب کسانی مثل همین هانری کوربن خیلی تاثیرگذار بودن در این زمینه، منتها بعدا انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد و مرحوم امام که رهبر انقلاب بود به عنوان شخصیت دینی و در این حال شخصیت سیاسی، این خیلی تاثیرگذار بود در اینکه در واقع غربی ها توجه کردن که این ایران تشیع رابطه شون چیه، تشیع اصلا چی، از کجا اومده، و بسیار تغییر کرد وضع شیعه شناسی و شیعه پژوهی. و الان شما این دو سه دهه اخیر رو اگر ببینید دیگه اصلا قابل مقایسه نیست با حتی سالهای میانی نیمه قرن بیستم از جهت در واقع نگاه به تشیع و شیعه پژوهی. آثار خیلی خوبی گاهی وقتا در میان، همیشه البته کارهای غربی ها اشکالات خودشو داره، ولی هرچه ما به این سمت داریم میایم باز کارهای جدیتر و بهتری در این زمینه هست. حالا یحیی بونو در واقع از اون آدمهایی بود که خود شیعه شده بود و در واقع این جور حاشیه ها و مشکلات رو اینا رو نداشت. یک کسی بود که آمده بود از نزدیک شیعه رو لمس کرده بود، حس کرده بود، با تمام وجودش در واقع یک شیعه شده بود. خب البته کسانی واقعا در این مسئله تأثیر داشتن که عرض کردم، یکیش مثلا فرض کنید که هانری کوربن بود. در این حال همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما در واقع رسالت سنگینی داریم، وظیفه مهمی داریم در این که حالا جدای از بحث عرفان و اینا که حالا خودش در جایی هم در محل خودش شاید محل دعوا و نزاهای درون مذهبی هم باشه، به طور کلی اصل تشیع، آموزه های تشیع، معرفی تشیع، معرفی صحیح و درست وظیفه ماست که به هر حال در قم هستیم که به دنیا بشناسونیم. به هر حال هر چقدر غربیا کارهای شیعه پژوهی بکنن نمیتونه جای کارهای ما رو بگیره. ما به هر حال از درون خودمون رو معرفی بکنیم، معرفی قوی تر و دقیق تر و درست تری خواهد بود و این نیازیه که در غرب هست و ما باید معرفی کنیم. و واقعا جاذبه های بسیاری در مذهب تشیع وجود داره که یک کسی رو مثل فرض کنین این بونو در پاریس مثلا اینجور جذب میکنه. مجدداً یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم و از خداوند بزرگ طلب رحمت و مغفرت می‌کنیم. عذرخواهی می‌کنم از اینکه بنده مصدعه شدم.
تشکر مجدد از دو استاد محترم و همچنین تحمل سروران معزز. ختم این بخش رو صلوات قرار میدیم بر روح پرفتوح امام راحل، شهدای مکتب اهل بیت، اموات جمع حاضر، مرحوم پروفسور یحیی علوی و سردار قاسم سلیمانی.
تشکر میکنم از جناب آقای نجفی کرمانشاهی، دبیر محترم این میزه گرد، و آقایان دکتر علیپور و دکتر جاودان که زحمت کشیدن و بهره علمی بردیم. همچنین تشکر میکنم از همکارانم آقای سجاد ظاهری و آقای فریمانه برای تهیه این کلیپ زیبا. باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه کسانی که از دست دادیم. مرحوم عمار دمارتینو، مرحوم کریستیان بونو، شیخ یحیی بلد از موریتانی، این افرادی که دیدید در این تصویر واقعا شخصیت‌هایی بودند که هر کدوم خودشون پرچمدار مذهب تشیع در کشور خودشون بودند. یعنی مثلا مرحوم عمار دمارتینو که چند روز پیش 40مش بود، هر کس در این 40 سال بعد از انقلاب در ایتالیا شیعه شده باشه از مردم بومی، تحت تأثیر این شخصیت بوده، به خاطر تلاش‌های این شخصیت بوده، تلاش‌های تبلیغی، تلاش‌های مکتوب، انتشار مجله. همچنین لازم است از حاج‌های اسلامی یاد کنم، رفیق شفیق قدیمیشون جناب حاج آقای ربانی، نماینده وزارت امور خارجه در قم هم اینجا تشریف دارن. آقای اسلامی هم در این ایامی از دست ما رفت که مسائل مربوط به شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و مسئله حمله موشکی ایران و بعد داستان هواپیما و اینا اتفاق افتاد و آنطور که باید حقش ادا نشد. و در حالی که من خدمت آقایون عرض کردم، وقتی مجمع نبود و تقریب نبود و خیلی از این انتشارات ها نبودن، آقای اسلامی زحمت میکشید برای ترجمه کتب اسلامی به زبانهای مختلف. حالا همینجا تقاضا میکنم از حاج رمضانی و آقایون که انشالله مجلسی هم برای ایشون داشته باشیم در نزدیکی ایام 40مش که نزدیک هم هست. و همونطور که پیش از این هم ما جلسه‌ای در تهران داشتیم با حضور فارغ التحصیلان انجمن فارغ التحصیلان ایتالیا و بعضی از عزیزان دیگر برای مرحوم دمارتینو. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از سرور گرامی حضرت آیت الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یاد و خاطره این ایام رو و امام رو و همه شهدا رو در حدوث انقلاب و بقای انقلاب گرامی می‌داریم. اونایی که برای بقای انقلاب در تحقق امنیت در درون مرزها و برون مرزها جان نثار و ایثار کردن گرامی می‌داریم. من در حقیقت در این فرصت به سه نکته اجمالاً اشاره می‌کنم، چون به واقع جا داره که نسبت به برخی از مسائلی که در خصوص این شخصیت کریستیان بونو که خودش علاقه من بود که او رو به یحیی علوی یاد کنن، جا داره که واقعا جلسات علمی برگزار بشه. عناوینی مثل مثلا نقد تفکر مدرنیته از دیدگاه بونو میتونه خودش یک عنوان سمینار باشه، یا شیوه های تبلیغی در عرصه بین الملل که من حالا یک موردش رو در جلسه‌ای که دو سه ساعته با هم بودیم از نکته های دقیقشون ما استفاده کردیم که من از همون نکته در جاهای مختلف هم استفاده میکردم، و آثاری که در حقیقت در این زمینه‌های مختلف ازشون بر جای مونده، مثل قرآن با اون ترجمه بومی که جای نقدی به ظرافت به این نکته اشاره فرمودن، خود همون عنوان یک همایش و سمینار هست که به صورت دقیق باید بهش پرداخته بشه. حالا فرصت نبود ایشون مطالبی رو در این زمینه عرض اشاره بکنن، و الا ترجمه قرآن اون هم به زبانهای خارج، معادل سازی، این که بتونه مفاهیم رو منتقل بکنه و اونطوری که حالا مثلا ما قرآن رو میفهمیم، اونایی که این ترجمه رو میخوانن بفهمن، خب نکته بسیار بسیار دقیقی هست. و عناوین دیگر، ایشون همونطوری که اشاره شد بیشتر به شیوه عملی گرایش داشت، نگاهش نسبت به فلسفه نگاه ابزاری بود، همونطور که امام نسبت به فلسفه نگاه ابزاری دارن. بالاخره فلسفه دانی، فلسفه خانی و فلسفه ورزی و اینکه انسان حیات فلسفی داشته باشه، اون قسمت آخرش خیلی مهمه، چون همه اینها برای یک نوع فلسفه ورزی است و یک نوع حیاتی که توأم با نظام فلسفی و حکمی داشته باشه. و نیز در رابطه با عرفان، در خصوص عرفان هم خیلی ها از عرفان تو حوزه نظر بهره مندن، چه اینکه در حوزه عمل هم در حوزه در فلسفه هم در حوزه نظر بهره مندن. اشاره کردن اسامی برخی از آیان رو که مسلط هستن در این حوزه ها، ولی اونی رو که در حقیقت در شخصیت بونو بوده که در اون نکته دوم مورد اشاره قرار خواهد گرفت، این است که عرفان ایشان عرفان عملی بود. ایشون از ادب عرفانی برخوردار بود. ادب از مفاهیم اخلاقی نیست. یعنی شما کل کتاب‌های اخلاقی رو ملاحظه بکنید، به عنوان فضیلت اخلاقی شمرده نشده. اما در حقیقت ادب نتیجه و برایند فضائل اخلاقی است. این که در روایات ما بهش اشاره شده، لا میراث کل ادب، و به همین جهتی که شما تو مباحث اخلاقی و در کل کتاب‌های اخلاقی ادب رو به عنوان واژه به اصطلاح فضیله اخلاقی، مفهوم اخلاقی نمی شمارن. اما در عرفان چرا؟ کتاب منازل رو نگاه بکنید، کتاب‌های عرفا رو در عرفان عملی ملاحظه بفرمایید، میبینید که به حوزه ادب به صورت عمیق پرداختن، اون هم در سه بعد: ادب مع النفس، ادب مع الغیر و ادب مع الله، که هر کدام یک دایره عظیمی هست که باید بهش پرداخته بشه. من تصور میکنم مرحوم بونو از این ادب عرفانی بهره مند بود، چه مع نفسش، چه مع الغیرش، چه مع اللهش. واقعا شخصیت مؤدب به آداب الهی بود. و چه بسا این ادبی که در این روایت امام صادق بهش اشاره فرمودن، از این ادب برخوردار بود که ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب فوز الیه امر الدین. وقتی که انسان مؤدب به این آداب شد، اون وقت امر دین و امر تبلیغ بهش تفویض شد. اون کسی که از این حقیقت برخوردار بشه، لذا رابطهش با حق یک رابطه حبی بود. شاید عرض بکنم، حالا برداشت بنده این هست، در اون ملاقاتی رو که با ایشون داشتیم و با ایشون صحبت کرده بودیم، ایشون رو این گونه یافته بودیم که استاد ما یه وقتی به ذیل آیات افول در جریان حضرت ابراهیم رسیده بود، انی لا احب الافلین، اون وقت به برهان حبی اشاره کرده بودن که از این آیات مرحوم علامه رضوان الله علیه استفاده برهان حبی میکنه. برهان حبی دقیق ترین و لطیف ترین برهان در ارتباط و شناخت با حضرت حق است، که در ذیل آیات انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض است. و به همین جهت در حقیقت شخصیت او یه چنین شخصیتی بود که به لحاظ عملی از این رفتار برخوردار بود. اینکه دنبال مانند علامه جوادی حفظه الله و مرحوم سید جمال رحمت الله علیه بود، از این جهت بود که در حقیقت از این الفاظ عبور بکنه و به اون حقیقت و لب فلسفه و عرفان برسه. و شما نمیتوانید دین رو از حقیقت عقلی و حقیقت قلبی و عرفانی جدا بکنید، زیرا خالی کردن دین از حقیقت عقلی و حقیقت قلبی و عرفانی غیر از پوسته دین چیزی از دین بر جای نخواهد گذاشت. این رو باید ما بهش برسیم. نکته بسیار مهمی است که باید ما بهش توجه داشته باشیم. وقتی که حیات او رو نگاه میکنیم به اون نکته دوم میرسیم و من در نکته دوم عنوانی رو که انتخاب کردم این بوده که او در جستجوی حقیقت بود. با اون سیری رو که حالا اشاره کردن، حالا در خانواده‌ای که بودن، بعدش هم تجربیاتی رو که ایشون داشت، مسیحیت رو میگفت به صورت دقیق جستجو کردم اما حقیقت رو درش نیافتم و پاسخهایی رو که من دنبالش بودم در مسیحیت پیدا نکردم. بعد در حقیقت در مسیر حتی هیپیگری و اون حرکت هیپی میره و دنبال حقیقت هست تا میرسه به اسلام و آشنای به اسلام و مفاهیم اسلامی و میرسه به امام که اون یک نکته ویژه داره که باید بحث بشه درباره اون. و به همین جهت عرض شد که بیاد آوردم این بحث غزالی رو در المنقذ من الضلال، در این کتابش که حالا به عبارتهای مختلف هم ترجمه شده، رهایی از گمراهی. غزالی هم میگفت من دنبال حقیقت بودم، که بالاخره میدونه شک دو قسمه، یه شک راکت داریم یه شک متحرک. شک راکت قطعا نتیجه سفسطگری و لاعدیریگری و خطرناک خواهد بود، اما شک متحرک اونیست که انسان رو میتونه به حقیقت برسانه اگر به درستی ازش استفاده بکنه. یعنی در حقیقت میره در محضر عقل، تعقل، اندیشه و مانند اینها و قدم میگذاره، حرکت میکنه، ریاضت عقلی و ریاضت قلبی تا تلاشش اینی که خودش رو به حقیقت برسانه. در این کتاب المنقذ من الضلال که وقتی در سوربن با رئیس دانشکده کاتولیک سوربن که صحبت میکردم، ایشون میگفت رساله دکتری من در رابطه با غزالی بود، که حالا در این تعاملاتی که انشاءالله در دو سه ماه آینده به چاپ خواهد رسید این بحث با ایشون رو ما در اونجا داشتیم. ایشون از این منظر مورد بحث قرار داد غزالی رو، بعد فکر کردم که خوبم نتونست غزالی رو بشناسه و اشاره کردم به این کتاب المنقذ من الضلال که ایشون النهایه از عرصبت که کلام و فلسفه و بعدش هم بحث تعاوت فلاسفه و و و الی آخر میرسه به اون صوفیگری و در حقیقت راه نجات رو در اون میدانه. حالا اون که به درستی بهش رسیده یا بحث دیگری که در اون زمینه مطرحه اون در جای خودش باید بحث کرد و مطرح کرد. ولی شخصیت بونو تقریبا میشه گفت که اگه میخوایم مثال بزنیم تو بین دانشمندان اسلامی ما، مثل شخصیت غزالی است از این جهت که در جستجوی حقیقت بود. منتها در اون زمینه من الان اظهار نظر نمی کنم، ولی در خصوص شخصیت بونو میخوام عرض بکنم که ایشون به این حقیقت دست یافت. یعنی در حقیقت اونی رو که دنبال میکرد، اون گمشده‌ای رو که دنبال میکرد، در حقیقت در مکتب اهل بیت علیهم السلام، اون هم در جریان معنویت عقلگرایی و عقلگرایی معنویت محور مسئولیت پذیر، که حالا این تعبیری که چند جمله که انتخاب کرده بودن جمله بسیار زیبایی بود ازشون، چون برخی عقلانیت رو در کنار در مقابل معنویت قرار میدن و و معنویت رو مقابل عقلانیت. ولی در مکتب اهل بیت علیهم السلام نه اینکه اینها در مقابل هم نیستن، بلکه به تنهایی ناقصن و این دو مکمل هم دیگر هستن. البته اگر میخوایم در حقیقت باز هم شاخصه های مکتب اهل بیت رو در اون اصول کلان بررسی بشه، باید عقلانیت و معنویت رو در اون حوزه اجتماعی عدالت اجتماعی و عدالت محور و جریان مقاومت قرار بدیم. از متن آیات و روایات، آیات با تفسیر و زبان اهل بیت علیهم السلام، او در حقیقت مسیری رو که دنبال کرده بود مسیرش همین بود و این گمشده خود رو در حقیقت در معنویت اهل بیت علیهم السلام جستجو میکرد، که اشاره فرمودند یکی از آیان که به هر حال از این جهت هم آسیب خوردن، چون این بخش آسیب پذیره، دقیق هم هست. نکته درستی رو آقای موسوی اشاره کردن، ولی اگر او مثلا به دست اهلانی به مثل آسد علیقای قاضی سپرده می شد، مرحوم علامه طباطبایی یا شخصیت های معنوی در این تراز وقتی که اینها قرار می گرفتن، قطعاً بنای شخصیت دیگری باز هم غیر از این شخصیت داشت. همین رو به حسب برکات وجودی این اساتیدی که با اونها مرتبط بودن به دست آورد. به هر حال حقیقت اون گمشده بشر هست که امروزه در دنیای بشری میبینیم که دنبالش هستن. و من یه پرانتز باز میکنم و سریع میبندم. جا داره که درباره رهیافتگان به حقیقت در غرب و در دنیای غیر اسلام یه مطالعات جدی صورت بگیره. من یه وقتی به برخی از دوستان عرض کردم شما بیاین تا وقتی که اینها زنده هستن و اکنون هم دارن زندگی میکنن و در حقیقت به خاطر رسیدن به حقیقت گرایش پیدا کردن، اینها رو با اینها مصاحبه بکنید، قطعاً نتایج خیلی خوبی از این مصاحبه ها به دست خواهد آمد. چون بالاخره یه بخش از این گرایش ها به خاطر این بوده که بتونن ازدواج بکنن، چون این گرایش لازم بوده در اینکه امر ازدواج رو به نظر مشهور برای اونها فراهم بکنه، از این جهت مسلمان میشدن. اما مرحوم بونو و بعضی از شخصیت هایی که ما با اینها ارتباط داشتیم، من یه وقتی در هامبورگ بودم، یک شخصی آمده بود و در حقیقت من ازش اجازه خواستم که یه چند جمله از قرآن براش صحبت بکنم. ایشون قبل از اینکه برای من صحبت، من قبل از اینکه در حقیقت صحبت بکنم، به من اشاره کردن که من پنج بار قرآن را به همین ترجمه آلمانی که بوده خواندم. پنج بار قرآن رو به ترجمه آلمانی با دقت خواندم. خیلی مهمه اینا. مجموعه اینها خب یک مجموعه بسیار ارزشمندی میتونه بشه و چقدر تقید دارن. باز هم با برخی از افراد وقتی که صحبت میکردیم مثلا تو ماه رمضان، که چقدر حالا امثال بنده ها فاصله داریم واقعا، ایشون یه جمله ای رو میخواست از فردی برای ما نقل بکنه، یه وقت گفت که من اجازه دارم این مقدار درباره او حرف بزنم. یه وقتی مثلا از مصادیق غیبت به شمار نمیره. من یاد کنم آیت الله خزعلی یه وقتی آمده بود، مرحوم آیت الله خزعلی رحمت الله علیه، در اتریش و بعد رفت در آلمان. من البته ایران بودم، تو خبرگان حضور داشتم. اون وقتشون تماس گرفته بودن و میخواستن این حکم بنیاد رو به ما بدن. بنیاد چی بود اسمش؟ قدیر، القدیر. بعد سخنرانیشون رو در اونجا شنیدم. اینو با عنایت دارم عرض میکنم. سخنرانیشون رو شنیدم. ایشون گفته بودن که اگر من به ایران برگردم، اگر از من بپرسن که سوغات شما، ارمغان شما از این سفر چه بوده است، من به اینها خواهم گفت که در حقیقت این دو کشوری رو که دیدم اینها دروغ نمیگن. جریان حاکمیت یه جریان دیگری است. من با جریان حاکمیت که حالا مثل آقای ربانی که تو اروپا هم حضور داشتن، اونها دغل و حیله و نگاه ماکیاولیستی که دارن برای اینکه قدرتشون تثبیت بشه و تقویت بشه، اونها از هر وسیله با نگاه ماکیاولیستی برای تثبیت قدرتش استفاده میکنن. اون یه بحث دیگری. اما مردم نه، مردم دروغ نمیگن و این خیلی مهمه که تو روایات ما هم تأکید شده دیگه. ممکنه که مثلا مؤمن یه وقتی کار زشتی هم انجام بده، ازش سوال کرده از امام علیه السلام، وقتی به دروغ میرسه میفرماید ان المؤمن لا یکذب. خیلی مهمه. یعنی چیزی که بسیار مهم هست و میخوام اینجا من عرض بکنم، حالا یکی از آیان با احتیاط اشاره میکرد و من اینو معتقدم، من تو این 13 سال حضوری که تو غرب داشتم معتقدم که خدای تبارک و تعالی برخی را در اون کشورها حجت قرار داد و اونها ممثل در رفتار که نشانه اهل بیت علیهم السلام باشه. امام موسی صد یه سخنانی داشت در خصوص امیرالمؤمنین، میگفت که اگر بخوان درباره امیرالمؤمنین مطالعه بکنن، خب هم از آیات میتونن کمک بکنن، هم از تاریخ میتونن کمک بکنن و هم از کتابهایی که در رابطه با امیرالمؤمنین نوشته شده. منتها بهترین معرف امیرالمؤمنین در دوره ما و در زمانه ما خود شیعیان میتونن باشن. عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اینا میتونن باشن. اونی که حضرت امام صادق میفرماید لحنو لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فهما فقیها حلیما صبورا وفیا مداریا، ما دوست داریم شیعان ما اینطور باشن. و مرحوم بنو در حقیقت از این شخصیت ها بوده که تونسته ممثل باشه در حد خودش، هر کسی البته در حد خودش. و انا و الا ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك المقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه، هر کسی در حد خودش تونسته در این زمین. و اما نکته سوم که کوتاه عرض بکنم، اجازه بدید و یه مقدار الان این بخشش رو من طولانی کردم عذرخواهی میکنم. اون بخش سوم، ایشون معنویت رو امروزه در کلام امام جستجو کرد. اینکه موضوع رساله رو کسی تغییر بده، اونایی که تو غرب هستن متوجهن یعنی چه، اونجا براحتی نمیشه موضوع رو تغییر داد. اونم در حقیقت میفرمود که امام یک شخصیت ناشناخته بود، چهره سیاسی امام غالب بود و این چهره امروز باید شناخته بشه و همین چهره امام ابعاد مختلفش تونسته در حقیقت خدمت عظیمی به جامعه بشری مسلمان داشته باشه. امام حق بزرگی بر ما داره. شما یک کتاب بنو رو میبینید که 700 صفحه مینویسه و کلمات امام رو میاد به اصطلاح به زبان فرانسوی، کتاب سر و صلات رو و کتابهای دیگر رو. این یعنی چه؟ چه معنایی داره اینکه یه چنین شخصیتی میاد خودشو ممحض میکنه در اینکه امام رو معرفی بکنه؟ چون الان تو غرب، تو آلمانی وقتی یک به اصطلاح رئیس دانشگاهی آمده بود، گفتم متاسفانه شما تو دانشگاه ها قرائت های غالب از شیعه رو ترویج نمی کنید. همین مرحوم بنو بعد از تسلب و تزلعش نسبت به امام رضوان الله علیه، همون مؤسسه هاندی کربن هم ازش گرفتن، نه اینکه اجازه ندادن که در دانشگاه فرانسه تدریس بکنه. گفتن النهایه اگر بنو میخواد تدریسی داشته باشه، همون صرف و نحو تو دبیرستانهای فرانسه باید داشته باشد و اینها، همین حدش، بیشتر از این بهش اجازه نمیدادن چون حراس دارن از این ادبیات، یعنی ادبیات عقلانیت و معنویت. این ادبیات ادبیات فاتح امروز جامعه بشری است. اگر این ادبیات بومی بشه و توسط این شخصیت ها در جوامع بشری، قطعاً و قطعاً اونی که فاتح میدان هست مدرسه و مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی هیچ تردیدی در این امر وجود نداره. جامع ترین و غنی ترین مکتب. و ایشون دو تا نکته رو خیلی برجسته در آثار امام، غیر از حالا اون جنبه های عرفانی اینا، یکی میگفت که امام در حقیقت روش عملیش نقد تفکر غرب بود، خصوصا تو حوزه سیاسی، که امروز میتواند اتفاق بزرگ در عصر مدرنیته رخ بدهد و اون هم حاکمیت با مدرسه و مکتب اهل بیت علیهم السلام تفسیر بشه. و نکته دیگر که آخرین نکته رو میخوام اشاره بکنم، در حوزه تربیت و تبلیغ در عرصه بین الملل بود. حالا ما یه چند سباهی محضر علامه سید جلال الدین آشتیانی بودیم، خیلی شاید بحثاش هم نمیفهمیدیم. اون زمانی که ما بودیم تقریبا ده 20 نفر بیشتر نبودن، خاطرم نیست افرادی بودن، چون من ایشون رو نمیشناختم اون زمان. بعدها بالاخره تو جلسات و حرفا و افوا، تو اون جلسه تقریبا همین اتعداد بیشتر بودن، منم جز افراد هم کم سلی سال بودم، سال 63-64 بود که در کلاس های علامه سید جلال شرکت میکردم. تو حکمتش عرض کردم خیلی هم واقعا نمیفهمیدم، مثل الان دیگه. حالا اون وقت نفهمی ما تو یه درجه بود، الان خب درجهش بالاتر شده دیگه. اگه مقوله تشکیک رو قبول بکنیم درجهش بالاتر بیشد و اینا. ولی اون جلسه ای که ما با ایشون داشتیم، نکته ای رو که ایشون داشتن و برام خیلی جالب بود این بود، می گفت که ما باید در عرصه تبلیغ مخاطبانمون رو به درستی بشناسیم. اینم تو صحبت های برخی از آیان بود که ماها وقتی که میریم تبلیغ در غرب، تبلیغ درستی نمیتونیم داشته باشیم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه نمیشناسیم، برای اینکه ادبیات اونجا رو نمیدانیم. ایشون بعد در اون جلسه که 2-3 ساعت طول کشید و این جالب هست و به نظرم حالا بخش دفتر تبلیغات در بخش ابزا اعزام و مبلغ و همینطور سازمان تبلیغات، که من مکرر عرض می کردم که برای هر بخشی، حتی تو ایران، تو استانها، تو شهرها، تو دهاتها، مبلغان که میرن باید بانک اطلاعات دقیقی از گرایش های مردم به مبلغ داده بشه که اینها برن در حقیقت اون درسنامه های دوم و سوم رو در اونجا تدریس بکنن و هی تکرار نشه و هی سیر قهقرایی نداشته باشه این عرصه تبلیغ ما، که بعضی ها هستن تا یه مسیر رو میرن و نفر بعد که میره از اول دوباره شروع میکنه و از قبل اول، یعنی میرسه به دوره کودکستان و دوره مهد کودک. بالاخره تبلیغ برای خودش یک ادبیاتی داره دیگه. ایشون میگفتن که تبلیغ در مدینه با مکه خیلی متفاوت بود، خیلی متفاوت بود. ادبیات تبلیغ در مکه رو شما تو قرآن ببینید. یه وقتی خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله خزعلی، یه وقتی تو خبروان رو گفت، محضر مقام معظم رهبری حفظ الله هم اشاره فرمودن، گفتن که به اصطلاح در قرآن 114 سوره هست با همون تون صدای خودشون، 80 سوره. البته ایشون میگفت 80 سوره، اما دقیقش شاید نبوده، شاید میگفت حدودش درسته. 80 سوره اون مکی است و باقی مدنی است. در سور مکی شما خیلی خطابات یا ایها الذین آمنو نمیبینید، اما این تشرف در مکه، حالا از منظر ایشون یک بیانی داره دو اینا که من کار ندارم، ولی اصلا ادبیات خیلی فرق میکنه. ادبیات تبلیغ در مکه عقاید، خداشناسی، معاد، عزت آدمی، کرامت آدمی، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم و آیاتی که تو این حوزه است. اما ادبیات مدینه ادبیات در عین اینکه تشرف هست، چون این یا ایها الذین آمنو در عین تشرف در کنارش تکلیف را هم به دنبال داره، اونجاست که بحث تکلیف، جهاد در جای خودش به وقت خودش، که در حقیقت اون دیگه یک نوع تحدی با جریان استکبار و زورگویان بود از تو اینا. این هم از اون نکته هایی است که ایشون بسیار تأکید میکرد، تبلیغ در عرصه بین الملل باید با شناخت دقیق نسبت به مخاطبان و شناخت ادبیات بومی باشه، این نه فقط در ترجمه قرآن بلکه در همه بخشا باید مورد توجه قرار بگیره. خداوند روح ایشون رو عالی است اعلا بفرماید و با امامش محشور کند. پروردگارا این سفره‌ای که امروزه پهن شده و ما الان داریم ازش بهره مند بشیم به برکت نام و یاد امام بود و شهدایی مثل شهید حاج قاسم هم که در حقیقت یک فصل جدید از تحول گرایش‌های شیعه در دنیا رو به وجود آوردن، باز هم به برکت نام امام و ولایت بود. پروردگارا شهدای ما رو با شهدای اسلام محشور بفرما. پروردگارا شهدای اسلام، شهدای انقلاب، امام شهدا مقامشون عالی است اعلا بفرما. عذرخواهی میکنم سه نکته رو پراکنده عرض کردم، بالاخره در مقابل بحثایی رو که آیان مطرح کردن این چند جمله رو که عرض کردم چیز قابل استفاده ای نبود. ما هم گفتیم یه بهره ای ببریم از این جلسه و از معنویت این جلسه. از همه عذرخواهی میکنیم. غفر الله لنا. السلام علیکم و رحمت.